شما از دوران روانشناس مصدق بیاد ندارید تا مرد بزرگ چی بود؟ چه کار میکرد؟ چی میگفت؟ من بیاد دارم که من وقت بودم دیگه. هر وقت که سر این جریانات بزرگ ایران و جهان با ملت ایران میخواد صحبت کنه، از پشت رادیو تلویزیون که نبود، همین جوری با همین بیانی که من میگم، هموطنان عزیزم، از اینجوری شروع میکرد، میگفت اینجوری شد، اینجوری شد، اینجا همه جریان رو به مردم ایران گزارش میکرد. دیگه اومدن کوتاه کردن،
پیشنهاد کردن که آقای بازرگان بشه وزیر امور خارجه. خوب بگون این تن همه بچهای لچک میکنه، این کارو نکن. نه اصلا مصادره. شروع کنید.
خب خیلی خوشحالم که ما خدمت شما رسیدیم. البته من با شما از چند سال پیش کلیپ کوچیکی از شما پخش شده بود راجع به مادرتون صحبت کرده بودیم.
مادر ایران.
مادر ایران.
بعد خیلی به من چسبید اون زمان.
به همه چسبید.
به همه چسبید. همین که خدمتون گفتم، ما امروز نهم دیگه نیست. نهم تیر ماه 1398. جلسه اول خدمت شما هستم آقای دکتر جونی. گفتگو ما چهار صفحه است، به صفحه است اول زندگی نامه است. اینا همه مجموعهش اون دائره المعارف رو شکل میده دیگه. همه بعضی از این سوال ممکن تکراری هم باشه، ولی چاره‌ای نداره که مطرح کنم. از دوران کودکی خودتون بگین، در کدوم شهر، در چه تاریخی و در چه خانواده متولد شدین و پیشینه فرهنگی و اقتصادی خانوادهتون و محیطی که شما رشد کردین تو خانواده رو توضیح بدید.
روان شد پدر من که به نام بکتاش ایرانی مشهور بود و چهره باشکوهش اینجا بالا سر من دیده میشه، این در ایران تحصیلات رو آغاز کرد و یک با روانشناس مرکو شاهراه بهار و شخصی به نام معتمد دفتر در مشهد با خودشون فکر میکردن که باید برای ایران چه کنیم. به این نتیجه که باید فرهنگ، از راه فرهنگ رفتن رو اونا به اینجا رسیدن که باید یه مدرسه شبانه درست کنیم در بازار و این بازاری ها رو با فرهنگ ایران آشنا کنیم. پدر من گفت که در این مدرسه معتمد دفتر ریاضیات درس میداد، ملک و شارع بهار ادبیات، من هم چون ورزشکار بودم و در حقیقت پیکر ورزشکارانه داشتم و ضمناً زبان روسی رو میدونستم، مدیر مدرسه شدم. اینا واقعا فکر خوب بوده، ولی نباید محدود به یه مدرسه میشد که بعدا از بین رفت. که وقتی که بهارم اومد تهران دیگه از بین رفت و نتونستن به جایی برسن. من وقتی که خیلی درباره فرهنگ ایران فکر کردم، دیدم که درد ایران اینی که گاهواره فرهنگی جهانیه و ایرانیان نمیدونن این رو. پس باید از راه فرهنگ. من در سال 1358
چه سال به دنیا اومدیم؟
من 18 به دنیا اومدم.
18
خورشیدی.
در کجا؟
در نیشابور بودم. بله، در 1358 با خودم اندیشیدم که فقط و فقط راه فرهنگه و از اون شب که داشتم میاندیشتم و در خیابون راه میرفتم، با خدای خودم پیمان بستم که بعد از این تن و جان و روانم وقف فرهنگ ایران و فرزندان ایران باشه. به یاری یزدان از اون سال 1358 تا کنون یک نیم گام خلاف بر نداشتم و مشغول هستم و دارم این کارها رو میکنم.
خب حالا باز من برمیگردم دوران کودکی، دبستان، دبیرستان، کجا رفتین، چی خوندین؟
دبستان که چیز روشنی نداره، برای که خیلی کودک بودیم ما، نمیتونم در دبستان، ولی دبیرستان من شاگرد یه شخصی شدم بزرگوار به نام روانشناس حسن سجادی که او شاگرد ادیب نیشابوری بوده و به این ترتیب من نژاد فرهنگی خودم رو با ادیب نیشابوری وابسته میدونم. بله، و اون مرد که در کلاس ها بچه ها بهش توجه نمی کردن و فقط یک عاشق داشت که اینطوری به اون نگاه می کرد و سخنان گوهربارش رو همواره بیاد دار داشت و داره، من بودم. بنابراین بین ما یک عشق خیلی عمیق رخ داد و گفتارهای او خیلی خیلی یاری کرد برای من که من راه خودم رو در آینده بتونم پیدا کنم.
وقت شما الان از پدرتون اسپردین، قدیمی‌ترین خاطره‌ای که شما از پدرتون داره چیه؟
من قدیمی‌ترین خاطره، خاطرهایی که بچه بودم بغل میکرد و پرت میکرد هوا، اونا رو فایده نداره که بگیم. اما مهمترین خاطره‌ای که از روانشناس پدرم دارم اینی که من کلاس پنجم ابتدایی بودم، درباره شاهنامه پدرم صحبت میکرد با بزرگترها، من نشسته بودم گوش میکردم. گفت که مردم میان میگن که شاهنامه افسانه است، مثلا پادشاهی جمشید چطور میکنه 800 سال پادشاهی باشه؟ ما باید بدونیم که اون زمان ماه شماری بوده و 800 سال پادشاهی نکرده جمشید، 800 ماه بوده، 800 ماه تقریبا میشه 60 خورده سال و به این ترتیب و جریان جمشید درسته. من این سخن مثل برای یه بمب در جانم ترکید. بچه بودم، در گفتگوی بزرگترام شرکت نداشتم، نمیشدم شرکت بکنم، ولی اینجا من فهمیدم که به شاهنامه باید با دقت نگاه کرد. و خب مثلا در همون سال بود که من یک شب، اون وقتا که خونه ها کرسی بود و برق هم کمتر تو خونه ها بود، یک شب وقتی که ما شام خوردیم و میخواستیم تو اطراف کرسی بخوابیم، من داستان های هفخان رستم رو از کتاب، یک درسی داشتیم به نام کتاب نویسی، یعنی می نوشتیم که بعد معلم نمره میداد، این خود نوشته های کتاب بنوشتیم. وقت من داستان هفخان رستم بود، یکی دو خانش رو، دو سه خانش رو یادم میست نوشته بودم. شام خوردیم، بعد از شام حالا که داریم آماده میشیم برای خواب، اطراف همون کرسی، من خواهش از مادرم کنم، مادر جان اجازه بدین من بقیه درسم و کتاب نویسیم بنویسم اینا. خب مادرم که همیشه خوشحال میشد که بچه ها درس بخونن، گفت خیلی خوب، پس تو بنویس، هر وقت که تموم شد کتاب چراغ گرسو رو خاموش کن بخواب. من نمیدونم به شما چی بگم که اون بچه 10 ساله 11 ساله چی شامی رو گذروند با داستان هفخانه رستم، که و این طور که سر زانو خودم رو زمین نیمه ایستاده بودم با پله کرسی و این کنگره های مجمعی که روی کرسی میذاشتن دست منو فشار میداد، درد میگرفت اینا، ولی با همه این درد و با این که اینجا ایستاده بودم، من اون شب، من نمیدونم تو ساعت چند، داستان هفخان رستم به پایان رسیدم و ایرانیان نجات پیدا کردن، شادمان گرفتم خوابیدم. این بزرگترین خاطره زندگی منه که من رو به سوی شاهنامه گرایش داد.
شما تو خانواده چند نفر بودیم؟
ما 4 نفر بودیم که خب دیگه فقط من به این راه کشیده شدم.
بعد از دیپلم چه رشته گرفتیم؟
من دیپلم رو ریاضی گرفتم، ولی خب دیگه بعدا در ادبیات. بله؟
در
نیشابور گرفتم. بله. اما خب بعدا دیگه ادبیات رو ادامه دادم.
یعنی دانشگاه
تهران؟ دانشگاه تهران. سال 43 وارد دانشگاه شدم و با معدل 20 ادبیات وارد دانشگاه تهران شدم. ولی خب متاسفانه اونطور که باید شاید و من روانشناس سجادی رو دیده بودم، استادان همچین جالبی نداشت دانشگاه که دنباله اون احساس من رو نسبت به روانشناس سجادی ادامه بدم. خودم هر کار کردم، خودم کردم.
سعید نفیسی تدریس میکرد؟
سعید نفیسی چهره خوبی داشت، ضمن اینکه یه خورده مخالف زمان، یعنی رژیم شاه هم بود، مردم روشنفکران خیلی دوستش داشتن. خب مثلا فرض کنید که من در کلاس اون نبودم، در کلاس کسانی بودم که دیدم که اینا کسانی نیستن که واقعا به دنبال روانشناس سجادی. حالا جالب اینه که پس از اینکه این اتفاقات افتاده، تازه اداره آموزش پرورش نیشابور یک دبستان رو به اسم روانشناس سجادی کرد، در حالی که اون باید دانشگاه نیشابور خیلی دانشمند بود، خیلی دانشمند بود، موضوعات خیلی خوب رو میگفت و بچه هم که گوش نمیکردن، تنها کسی که گوش میکرد من بودم. بعد خب دیگه میبینید که هنوزم نسبت به اون مهر دارم، با اینکه سالهای سالی که از جهان رفته.
خاطرتون هست مثلا این نکته مهمی که ایشون گفته باشن در خاطر شما آمده؟
ایشون درس میداد، هر چی که میگفت بر اساس درس ها بود. حالا مثلا یک بار انشا به ما داد که هم موسم بهار ترخیز بگذارد، هم فصل ناملایم پاییز بگذارد، که ناملایم به تو روی آرد از قضا دل را مساز رنجی، که این نیز بگذارد. من گفتم آقایزه، گفت که بفهم، گفتم که نباید آدم این نیز بگذارد، باید کار بکنه و موفقیت پیدا کنه، نباید این. گفت خب این گفتار شاعره، اگه تو مخالفی مخالفی اینه بنویس. بعد من رفتم و با خودم فکر کردم، سه بیت شعر گفتم، سر شعر کودکانه دی کلاس سوم دبیرستان بودم. این ابیات این بود که طبیعت سرسبز را من به حال خنده میبینم، درختان را همه با میوه آکنده میبینم، به رقص اندر شدند آهو و کبک و دور، فشاند بلبل از بحر گل و این بنده میبینم. میبینید که اینا وزن داره ولی یه چیز نیست دیگه، درست نیست. بله. بعد میبینم که میگوید جنیدی راز پندان عالم و هوشیار، که بگذر زین گذر زیرا تو را جوینده میبینم. این خب خیلی خیلی استاد ما خوشحال شده که گفت تو که مخالف این بودی. گفتم تو که من فکر کردم دیدم همین درسته، بگذر زین گذر زیرا تو را جوینده میبینم. دیگه روزگار خوب بود اون زمان، روزگار خوب بود و که من آقای سجادی رو داشتم.
استاد سعادت ناصری؟
نه سعادت ناصری نه.
نه استادتون کیا بودن بالاخره؟
استادای ما کسانی بودن مثل مثلا فرض کن که فروزانفر. شما ندیدید که استاد متکبر مثل فروزانفر، اصلا انقدر متکبر بود که خدا میدونه. دورا دور ملک و شعرا بهار هنوز نرفته بود از جهان. ملک و شعرا بهار از بقیه اون استادها در حقیقت زیبنده تر بود و همان که دانشجویان دوستشون داشتن. ولی من هر کار کردم خارج از دانشگاه کردم.
و هم دوره‌های شما هم کلاسیاتون
کسی را نه هیچ کدوم رو الان من بیاد ندارم، یعنی کلاس اومدیم رفتیم بیرون. الان دیگه بیاد ندارم که چه کسانی بودند چه کسانی نبودند، هیچ بیاد ندارم.
سال 43
برای دانشگاه شدیم که لیسانس گرفتیم دیگه. بعد دیگه سه سال بعدش، بعد از اون سه چهار سال.
و بعد چیکار کردیم؟
بعدن ادامه دادم و خلاصه اینکه با خودم اندیشیدم که باید اصولی باشه، نه بر به دنبال کارهای دانشگاه میگه. و این کار رو کردم دیگه. این تا حال 45 کتاب نوشتم و بالاخره حتی پروفسوری به من دادن، اون گواهی پروفسوریه اونجاست، مثلا دادن به من، پروفسوری جهانی به من دادن. ولی من هیچ وقت نام نبردم، من همیشه فریدون جنیدی هستم.
رساله هاتون چی بوده توی دوره دکتر؟
یک موضوعی بود که بعداً اونو من یک کتاب کردم به نام زندگی و مهاجرت نژاد آریاییان. این کتاب تا حالا 7-8 چاپ خورده، منتها پس از اینکه من این کار رو کردم یک فرمان در حقیقت ایرانی به من میگفت که این کار کافی نیست. بنابراین 35 سال کار کردم، یک کتابی نوشتم به نام داستان ایران بر بنیاد گفتارهای ایرانی. این کتاب خیلی شگفت انگیزه و مسائل رو مطرح میکنه که تا به حال هیچ کس بهش فکر نکرده. مثلا این که چون این کرده شد ماکیان و خروس کجا بر خروشتگه زخم کوس بیاورد و گفت این را نیایش کنید، جهان آفرین را ستایش کنید. من 20 خورده سال فکر کردم و تا به این نتیجه رسیدم که بشر، یعنی ایرانیان البته، نیاکان ما، نه بشر در حقیقت اروپایی اونا که دور از فرهنگ بودن همه چیز، فکر کردم به این نتیجه رسیدم که ساعت رو، یعنی 24 ساعت شبان روز رو، نیاکان ما از روی بانگ خروس در آوردن و چند شب امتحان کردم، شبها بیدار موندم، دیدم سر ساعتی در نیشابور روز سر ساعتی 11:45 همه خروس رو شروع کردم با آواز خوندن. بعد سر ساعتی 11:45 باز همه خروس رو، هر کدوم 2-3 بانگ بردن خاموش شد. 11:45 11:45 11:45 اونجا با 12 تهران چیزه، یعنی اونجا نصف نهارش همون 11:45 است، به سر محل میرسه. دیگه ساعت 5-6 همه خروس رو بیدار بودن میخوندن. من از اینجا فهمیدم این یه بیته، چون این کرده بود ماکیان، کرده شد ماکیان و خروس کجا بر خروشتگه زخم کوس، این رو نیایش کنید، جهان آفرین رو ستایش کنید. یک این چند سال من فکر کردم تا به اینجا رسیدم که ساعت رو از رو بانگ خروس ما پیدا کردیم، چیزی که هیچ کس در جهان اینو نمیدونه، هیچ کس نمیدونه، توی این کتاب آوردم من. یا این که مثلا یه دو بیت از شاهنامه هست که دو بیت رو برای شما میخونم. سر سال نو هرمز فرودین، بیاسوده از رنج تن دل ز کین. البته در نسخه شاهنامه بوده براسوده، ببینید بر با آسوده با همدیگه جور در نمیاد. بر یه چیزی که حرکت رو ایجاد میکنه، آسوده این چیزیست که آسایش رو ایجاد میکنه. باید بگیم بیاسوده از رنج تن دل ز کین، بزرگان به شادی بیاراستند، می و جام و رامشگران خواستند. سر سال نو هرمز فرودین، هرمز یعنی روز اول ماه، هر ماه رو 30 روز که داشت، هر روز یک در ایران باستان یه نام داشت، روز اول اهورامزدا یا هرمز بود. سر سال نو هرمز فرودین یعنی گاه شماری پیدا شده و ایرانیان میدونن که کی هرمز فرودین میشه. بزرگان به شادی بیارسن، می و جام و رامشگران خواستن. می چطور به وجود میاد؟ وقتی به وجود میاد که ظرف پیدا شده باشه. ظروف اولی هم در جهان ظروف سفالی بوده، بنابراین وقتی که میوه ها میرسید اینا رو برای که برای سال آینده نگه دارن توی خمره میریختن و کم کم میدیدن این ماهیتش دگرگون شد، می ساخته شد، یعنی سفاله، سفال درست شد. از سفال در حقیقت گاه شماری هم پیدا شد، یعنی وقتی که اینها شباب می دیدن که در یک زمان معین خروس ها یه جهان همه دارن می خونن، اینها یه پنگ درست کردن. پنگ همونی که بعدا شد پنگان و شد فنجان الان بهش می گیم، درست کردن، زیرش سوراخ بود و این برمیداره. این رو بذاشن روی تشت آب، از اون زیر قطره قطره آب میاد بالا، وقتی که این پر میشد میرفت پایین. یک پنگ میگفتن، همون پنگ همونه که فنجان شد بعد. بنابراین پس اول زمانشناسی پیدا شد که هرمز فرودین شناختن، دوم می شناخته شد، سوم جام و رامشگران. من در کتاب زمینه شناخت موسیقی ایرانی که بعداً نامش رو تغییر دادم نوای خوش ایرانی آوردم یک مجموعه کسانی که دارن ساز میزنن در تابع چاقومیش خوزستان پیدا شده. یه نفر نشسته پشت میز داره نوت پذیری میکنه، یه نفر داره ضرب میزنه، ضربان خمرست که رو زمینه، یه نفر دو تا شاخ بوز و کوهی دستشه داره میزنه اینا، یعنی نی پیدا شد. منتها این نی، چون من با موسیقی کار کردم که کتاب زمین شاخ موسیقی نوشتم، خود نی شما اگر بزنید اول صدای آوای دو ازش میاد بیرون، بعد یه خورده بیشتر فشار بدید بدونی که انگشت بذارید آوای سول ازش پدید میاد، دو سول. همین الان هم همه نی ها فروت ها همینطوره، دو و سول رو جواب میده. نی رو اونجا نگاه کردم، یکیش کوچکتر یکیش بزرگتره، نشون میده که روی هم منطبق نیست. یکیش دو و سول رو داره میزنه، یکی دیگرش هم باز دو و سول دیگر رو داره میزنه. اینه از هفت فاصله دستگاه موسیقی ایرانی چهار تاش نواخته میشه تا وقتی که برسه که بعداً درست کردن دیگه، این نی رو درست کردن که همه رو قشنگ نشون میده. و یکی هم نشسته اونجا دستش گذاشته اینجا. این رو از هر ایرانی بپرسی این چیکار کرده، میگه این داره آواز میکنه، چون که دست بذاره اینجا صدا آدم تنین پیدا میکنه، خیلی بهتر میشه تا صدا اینجا رو بشه. شما الان میتونید این کار رو بکنید ببینید که صدا تنین پیدا میکنه، بی خود نیستن کسانی که از اون میگن بالا، دستاشون اینجوری میکنن. اینه مال پیش از اسلامه، پیش از زرتشت حتی، یعنی ولی الان از اون گوها اینجوری میکنن. خب تو رو آواز میکنه و هر کس بگی این چه میکنه، میگن آواز میکنه. وقتی که آوازش با ضرب همراه هست، یعنی ما ایران در اون زمان 7000 سال پیش شعر آهنگین داشتیم. حالا وقتی یک مش نادان میگن که ایرانی ها شعر از عربیات گرفتن، چی آدم به ایران باید پاسخ بده؟ این مال، این صحنه مال 7000 سال پیشه. ما شعر، سخن آهنگین داشتیم، یعنی شعر داشتیم. اگر اعراب، اگر سویه فارسی و دیگران نبودن، هیچی نداشتن. الان دستور زبان فارسی نداشت، این همه رو ایران براشون درست کرده. به هر صورت در اینجا میبینیم که یک صحنه ارکستر تشکیل شده برای، و ضمناً کنار این کسانی که اینجا دارن میزنن چند تا جام دیگه هست، یعنی جام های کوچیک و بزرگ، همه اندازه هم نیست. پس نشون میده که نخستین موسیقی جهان و نوای خوش جهان موسیقی در ایران بوده. نوای خوش، هو نواک، یعنی نوای خوب، نوای خوش. نخستین موسیقی جهان با جام بوده، اینطور که مثلا چند تا جام میذاشتن، اون وقت با یه چوب ضربه میزدن، دینگ 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 دینگ، این از همین بهره میبردن. و اون زمان که هم چنگ پیدا شده، هم آواز پیدا شده، و هم نی و هم طبل، یعنی ضرب پیدا شده، هنوز اون جام ها جای خودشو داره. تو این البته عکسش انداختم من، در چقامیش خوزستان پیدا شده. بله، این ساعت جام ده، این که می و رود و رامشگران ساختن، یعنی بعد از اینکه سفال پیدا شد رامشگری هم پیدا شد، بعد از اینکه سفال پیدا شد می پیدا شد، بعد از این در این زمان ساعت پیدا شد، بعد از این زمان رامشگری پیدا شد. میدونید این یه بیتش یه نام است، هیچ کس بهش توجه نکرده.
ساعت رو تسو میگفتن.
بله؟
ساعت رو تسو میگفتن.
تسو هم گفته میشده، ولی پیشتر از همین میشه گات باشه. گات یعنی گاه، یعنی
گاه.
همه گات ها هم که با وزن آهنگ سروده شده. بله. بله. گاه.
گاه
دیگه. ساعت گاه. گاه شماری الان هم میگیم دیگه.
بله. بله.
گاه شماری یعنی شمردن ساعت ها پشت سر هم.
شما در دوران دانشجویی تو یه تجربه هم با آقای دکتر عیسی صدیق هم داشتید.
آقای دکتر عیسی صدیق، نمیدونم شما اولا انقدر متکبر بود این شخص که اصلا بهش سلام میکردن جواب نمیداد. و من خودم به چشم خودم دیدم که در مراسم جشن افتتاح یک سال که منم اونجا بودم، دیدم که رئیس دانشگاه ایشون رو انداخته جلو، اینا خیلی با جست و اینا داره میاد.
دکتر سیاسی بود؟
دکتر عیسی صدیق.
نه رئیس دانشگاه.
نه الان یادم نیست کی بود. دکتر سیاسی نبود، نه. یک کسی دیگه بود. الان یادم نیست. بعد جلو پیشتر
اخبار بود. زمانی که شما اومدید دانشگاه اخبار
بود. اخبار بود. اخبار بود. رئیس دانشگاه و بعدم دیگه
بعد رضا
شد. نه پیشتر از هم موقع اقبال اون وقت. حالا در هر صورت این آدم متکبر که اصلا به کسی جواب نمیداد و بعدم در چیزش در حقیقت خاطراتی که نوشته که رفت اروپا، معلومه در اروپا هم درسی نخونده بوده، برای که در اروپا فقط یه ناظم یه دبیرستانی که اونجا بوده عکسش انداخته با دو تا فراش که هر کدوم چوب دستشونه، اینا گفته این ناظم اون رو. اگر دانشگاه رفته بود حداقل از دانشگاه اینا عکس می‌انداخت. بعدم وقتی برگشت گفت من اساسیمو با کشتی فرستادم، کشتی غرق شد، ولی بالاخره اینجا زن قاجار گرفت و خودشو کشید بالا و اینا و دکتر شد. حالا در شد این، بله این خاطرات رو، این خاطره رو بله
سناتورم بود،
سناتورم شد، همه کاره شد، همه کاره بود.
ولی شما یه چیزی داشتیم با هم دیگه.
بله یه روز داشت میگفت که بله یه ایران یک خارجی اومده 30 سال زمان خودشو گذاشته برای که الفبای میخی ایران رو بشناسه. شما که فرزندان ایران هستید آیا حاضرید 3 سال از زندگی خودتون رو بگذارید؟ همه ساکت. این دستش گذاشته جیب جلوش که بری بشینه، همیشه هم دستش میذاره جیب جلوش. این جستش بود. من بلند شدم، من بلند شدم با این هیکل قد. گفت بله آقا، اصلا انتظار نداشت چون سالها درس داده بود هیچ کس این رو پاسخ بهش نداد. گفتم شما به جای اینکه فرزندان ایران رو برانگیزید که برای فرهنگ ایران کار بکنن، اینا رو خار میشمرید، تو سرشون بزنید که در خودشون احساس خاری و خفت بکنن. هنوز که به خدا نمرده، کفنش خوش نشده که 30 سال کار کرده رو فرهنگ. شما نخوندید، نشنیدید، نمیدونید که فردوسی 30 سال برای شاهنامه ایران کار کرده؟ چطور میگید که ایرانی 30 سال حاضر نیست که؟ حالا برای که بدونید همینطور بکنم. کی جرأت داشت به عیسی صدیق صحبت کنه؟ باور کنید تا رئیس دانشگاه بهش احترام میذاشت. گفتم حالا برای که بدونید فرزندان ایران 30 سال و 40 سال از عمر خودشون رو میگذارن، من فریدون جنیدی جوان ایرانی از الان تا پایان عمر خودم رو میذارم سر فرهنگ ایران. کلاس ساکت، کلاس 50-60 نفری بود، از کلاس فرهنگ، یعنی کلاس فرهنگ بود که اون درس میداد، تاریخ فرهنگ، از همه رشته ها میامدن، یعنی 50-60 نفر سر کلاس بودن. سکوت. تمرتب دستش گذاشت جیبش، رفت پشت میزش نشست، هیچی به من نگفت. و روان نیاکان شاد بود که میبینه که اون فرزندی که اونجا این سخن رو با عیسی صدیق گفت هنوز داره برای فرهنگ ایران کار میکنه. راست بود، درست بود و هستن. ما نباید سرکوف بزنیم. همین الان فرزندانی ما داریم در بنیاد نیشابور که در اینجا هیچ مدرک اینا اصلا مطرح نیستن، بیان دانش رو بگیرن. در اینجا در 3-4 مرحله ما درس میدیم. یکی اینکه مرتبا شاهنامه خوانیم، هفته یک بار شاهنامه خوانیم با تفسیر، البته از روی شاهنامه که ویرایش خودم هست دیگه، نه از شاهنامه های معمولی. بعد هفته چند بار آموزش زبان پهلوی داریم در دوره اول، بعد این دوره دوم سوم تا دوره هفتم هشتم ادامه پیدا میکنه که دیگه خوب پهلوی رو، به طوری که الان در دانشگاه های ایران قسمت بخش زبان ها و ادبیات ایران و باستان مثلا 70-80 صفحه متن پهلوی تو این چند سال در دوره فوق لیسانس و دکترا بهشون آموزش میده. در حالی که من اینجا تا 800 صفحه درس میدم. تقریبا بیشتر کتابایی که باقی مونده که دیگه خسته کننده نیست برای خواننده، اینا رو من درس میدم. بعد وقت اوستاست، یک چند سالی هم اوستا دیگه، اوستا رو یاد میگیرن، کاملا میان میشینن، هیچ نه نمره میخوان نه تشویق میخوان نه هیچی. یعنی اون چیزی رو که من فکر کرده بودم برای فرهنگ ایران، میبینم که این فرزندان ایران دارن دنبال میگیرن به یاری یزدان.
بعد دانشگاه که دکتراتون رو گرفتین چیکار
کردین؟ یکی نمیخوام نامش رو برم، یک کسی از من خواست که من برم تدریس بکنم دانشگاه. گفتم که من بنده نمیام. گفت چرا؟ گفتم برای که سقف اتاقای شما کوتاهست برای من. بعد منطقه خب در طول این سالها مرتب چه از دانشگاه تهران یا از دانشگاه پزشکی یا از شریف یا مثلا دانشگاه های دیگه از من دعوت شده، شرط گذاشتم. یک، پول نمیگیرم. دو، ترم و نمره غیبت و حضور و فلان اینها ندارم. و بعد یه درسی رو که معین میکنم میرم اون درس میدم به بچه ها، بعد میام بیرون. و خب خیلی کار کردم دیگه، من تو دانشگاه های مختلف درس دادم، فقط اون درسی رو که گفتم اون رو انجام دادم، اومدم بیرون و نگذاشتم هیچ چیز. از اولم قرار گذاشتم که هیچ اصلا صحبت دیگه پول و مزد، چون کسی که بخواد در راه فرهنگ ایران کار کنه بخواد مزد بگیره، به نظر من یک ایرادی در کارش هست. انسان باید جان خودشو برای ایران فدا کنه و از همه برتر برای فرهنگ ایران. این
که اشاره کردن سخت بوداست، منظور شما نمادین بود؟ یعنی که افق دیدشون محدوده؟
کجا؟
اینکه گفتید سقف کلاس ها کوتاهی،
برای که درس هایی میدادن که بالاتر از سقف نبود، پرواز در آسمان نداشت. بله، هم افق دیدشون پایینه دیگه. بله، میتونستن مثلا توی شاهنامه پرواز کنن اما نمیکردن. مثلا جلال همایی، من خب 35 سال رو شاهنامه کار کردم، یه مقدار زیادی ابیاتی رو در آوردم که اینها از فردوسی نمیتونه باشه. خیلی ساده، خیلی ساده. وقتی فردوسی میفرماید که خداوند کیهان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر، ز نام و نشان و گمان برتر است، چطور ممکنه یک همچین شخصی بیت قبلیش بگه خداوند نام و خداوند جای؟ هم جا داره، 100 متر زمین داره، اینا هم نام داره، در حالی که قبلا گفت این از نام و نشان و گمان برتر است. هیچ کس این رو نفهمیده تو این دانشگاه های ما. حتی روانشاد ملک و شعرای بار که از همه اینا باسوادتر بود، این شاهنامه ویرایش کرده ولی این رو باز جز ابیات فردوسی برد. یا مثلا جلال همایی که در عربی خیلی خیلی دیگه سرآمد بود، توی کتاب خودش آورده یک داستان بسیار در سطح پایین که بله این مال شاهنامه بود، از شاهنامه افتاده، حالا من چاپ میکنم تا جزو شاهنامه بود. در حالی که من شاهنامه رو ویرایش کردم، نه تنها چنون داستانهایی رو نیاوردم، بلکه خیلی داستانهایی که مشهور هست یا ابیات از اون داستانها رو من ثابت کردم. به این دلیل، 28 سنجه آوردم من که بر اساس این سنجه ها باید شاهنامه ویرایش بشه. از جمله مثلا یکیش سنجه خرد. وقتی سنجه خرد رو بگیریم، بیت دومش که تو شاهنامه اومده نمیشه، حذف میشه دیگه. وقتی که خود فردوسی میشه از نام و نشان و گمان برتر است، نمیتونه بگه خداوند نام و خداوند جای. خب چطور ممکنه به خداوند که کهکشان ها رو آفریده، میلیارد ها میلیارد کهکشان رو آفریده، میلیارد ها میلیارد سال نوری ما بر اینا گذشته، چند هزار میلیارد دیگه خواهد گذشت که ما در مغزمون نمی گنجه و خداوند جا داره؟ ملک و شعرا بهار نفهمیده. من به ملک و شعرا بهار خیلی ارادت دارم. تو به نظر من تو این 300-400 سال اخیر شاعری برتر از اون تو ایران نبوده. ولی با این حال اینو نفهمید.
از جای همون هستی نیست؟
نه دیگه، خداوند نام، نامش یعنی چی؟ خداوند نام نداره. دو اگه میگیم خداوند، خداوند صفته براش. که خود دارنده خوده مثلا. صفته، نام نداره خدا. نام رو پدر رو بچه میذاره، نه ما بذاریم رو خداوند. خب این اشتباهه که اشتباه بوده اینا. وقتی گفتم سقف اتاق شما کوتاه برای من به این دلایله. به یاری یزدان بزرگترین خیشکاری، خیشکاری یعنی وظیفه، بزرگترین خیشکاری ایران رو که ویرایش شاهنامه باشه من انجام دادم. مثلا همین در پایان شاهنامه دو بیت است که میفرماد که نمیرم از این پس که من زنده ام که تخم سخن را پراکندم. این از چند بابت نادرسته. اول میگه من نمیرم از این پس که من زنده ام که تخم سخن. دو تا که موصول در یک جمله در زبان فارسی غلط، مگر یک کسی لکنت زبان داشته باشه بگه که فردوسی دو تا که موصول در یک سخن نمیاره. بعد بگیم نمیرم از این پس که من زنده ام، زنده ام که الان که زنده ام که، بعد بگیم نمیرم از این پس که من زنده خواهم ماند. این نادرستی ادبیشه. سه، فردوسی خودش در بیت پس این خلاف اینه میگه، میگه هر آن کس که دارد هوش و رای و دین پس از مرگ بر من کند آفرین. خودش میگه مرگ، مرگ من چطور نمیمیرم از این پس که من زنده ام. خب این بیت از فردوسی نیست، بیت ما قبل آخر شاهنامه است. ببینید در شاهنامه چقدر ابیات افزودن. موقعی که اول اینجا رو باید به شما بگم که شاهنامه در سال 400 هجری به پایان رسید، ما میدونیم 30 سال طول کشیده. در سال 370 فردوسی آغاز کرده بود. در سال 370 محمود تنگ چشم تنوکریش 11 ساله بوده. چطور این همه دروغ تو شاهنامه آوردن که حتی به اونجا کشوندن که محمود اجازه نمیداده فردوسی خواهش کنه بیاد به دربارش. فردوسی بزرگوار ایران، فردوسی جان و روان ایران، رفته پیش یک انسان رذل پستی مثل اون غلام
عیاض،
از او خواهش کرده، او موجب شده که فردوسی رو بردن ببرن.
این که قصه است؟
خب همه نه، او حتی همه همه تو چیزها هست، شاهنامه ها هست.
فردوسی دهقان بود.
خب خیلی خب، کی شما دارین اینو میگین؟ هزار تا، ده هزار تا بیت شاید تو شاهنامه ستایش فردوسی اضافه شد، تو همین شاهنامه های معمولی همه رو اضافه کردن تا نشون بدن. فردوسی دو جا از محمود یاد میکنه. یک جا در آغاز، متاسفم که جهانیان اینو نخوندن اصلا. بدین نامه چون دست بردم فراز، یکی پهلوان بود گردن فراز، جوان بود و از تخمه پهلوان، خردمند و بیدار و روشن روان. مرا گفت که از من چه باید همی که جانت سخن برگراید همی، به چیزی که باشد مرا دست رس، برارم نیارم نیازت بکس. همی داشتم چون یکی تازه سیب که از باد بر من نیاید نهیب. چنان نامور گم شد از انجمن چو از باد سرو سهی در چمن، نزو مرده بینم نزنده نشان به دست نهنگان و مردم کشان. یه آقایی که ده ها کتاب درباره شاهنامه، نمیخوام نامش رو ببرم، چاپ کرده، البته چیز گرفته، مدرک وکالت گرفته در فرانسه، ولی بعد اومده اینجا استاد شد و درباره شاهنامه هم میگه که ما امیر منصور رو نمیشناسیم و از سفرهای دریایی و خبر نداریم. میگه نهنگان و مردم کشان مثل اینکه رفته به دریا غرق شده، نهنگان رو گرفتن خوردن، در حالی که نهنگان و مردم کشان دشخیمان دربار پادشاهان بودن که سیبیلای بزرگ و لباس قرمز و فلان، اینها چهره معیب، بگیر بخوشش، فوری درو چرم پنس کنن سرشو خرخه ببرن. این ننگان مردم کشان اینن. چرا فردوسی اینه میگه؟ برای این که اگر اینا میرفتن یه خود تاریخ میخوندن، تو تاریخ گردیزی هست که امیر منصور که پشتیبان فردوسی بود در یه جنگی که بین سپاهیان اتفاق داد در نیشابور بود، در جنگ هم شرکت نداشت ولی گرفتن بردن به بخارا، روز سوار گاوش کردن وارد شهر کردن تو بهش شکست وارد کنن. بعد از اونجا سبک تکین که همه میگن سبک، اشتباه، سبک یک چیز خیلی زشتیه که نمیخوام بگم، من اسمش سبک تکین بود. بله، یه چیزی رو میرفتن توی وقتی بچه به دنیا اومد میرفتن، یه اولین چیزی که میدید میومد، مثلا فرض کن که میدیدن یه جنازه مرده افتاده، میوردن اسم زشته عفان، عربا عثمان ابن عفان، یعنی عثمان پسر کسی که بوگندو بوده. هم عربا اینو داشتن هم ترکا اینو داشتن. یه سبک میبینه، سبک آلتی بوده که آلت ادرار بوده، اینو توی گهواره، این اسم بچهش بوده سبک، سبک تکین. این غلام که در بازار چیز برد فروشان نیشابور به 10 درهم خریده شده بود، اینو گذاشتن شد رئیس سپاه و فلان. بعد رفت
فرزند اولوبتکین بود.
این فرزند اولوبتکین فرزند نبوده، این فرزند اون نبود، به اون چسبید. اولوبتکین یعنی چی؟
نمیدونم.
اولوب یعنی مرده. یکی میره بیرون مرده رو میبینه میگه اولوب تکین، رو بچهش میذاره. اینا با این فرهنگ اومدن. البته خیانت آخر زمان ساسانیه که ترکا رو وارد کردن و ایران رو دادن دست ترکا. اوائل نبود، اواخر بود. این بچه ها پادشاه میشدن، 14 سال پادشاه میشدن، این کار کردن. خب در هر صورت در کتاب گردیزی اومده که گرفتن بردن به بخارا، از بخارا سبک تکین خواست اینو، گرفتن بردن امیر منصور رو به اونجا، زندان چیز بود، سبک تکین بود. اون وقتی که جنگ کرد محمود و سبک تکین مرد و محمود با برادراش جنگ کرد و امیر شد، توی کتاب تاریخ گردیزی نمیشته در ذیقعده 389، در ذیقعده 379 محمود دستگاه سلطنت رو گرفت. از اون ور که داره سابقه چیز رو میگه، امیر منصور رو میگه، میگه امیر منصور رو در ذیقعده 379 در زندان قردیز بکشت. قردیز یعنی چی؟ یعنی محمود همین که پادشاه شد بلافاصله اولین کسی که کشت امیر منصور رو کشت، که پسر ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق طوسی بود، کشت. خب وقتی که اینجا کشت، فردوسی میگه که ستم باد بر جان او ماه و سال، کجا بر تن شاه شد بدسگال. یعنی بر تن محمود که امیر منصور ما رو کشته ستم باد. این یک باره که نفرین کرده. یک بارم وقتی که شاهنامه به پایان میرسه، ما میدونیم که شاهنامه در سال 400 به پایان میرسه، میگه که سر آمد کنون قصه یزدگرد، به ماه سپندارمذ روز ارد، ز هجرت شده 580 بار یعنی 400، که پیوستم این نامه نامدار. اون وقت در اینجا میگه که بر این سالیان 400 بگذرد، که از این دوده کس تخت را نسپرد، یعنی دودمان ایرانی شود بنده بی هنر شهریار. بنده الان کیه؟ سال 400 شهریار شده، 400 هجری، محموده. نژاد و بزرگی نیاید به کار. آیا ممکنه که فردوسی که در آغاز شاهنامه نفرین کرده، در پایان میگه بنده بی هنر برید پشت در واسه و من پول بدین؟ با خدا بزرگتر از این ننگ برای جامعه ایرانی نیست که همه شبه استادان چاپ کننده در حق شاهنامه همه ننگ رو پذیرفتند که چنین چیزی نیست. این همه ابیاتی که افزودن که پول ندارم، آخ نمیدونم زمستان شد فلان پول ندارم، یا ابیاتی که داره محمود رو ستایش میکنه. شما میبینین در یک جا ستایش رستمه که میگه جهان آفرین تا جهان آفرید سواری چو رستم نیامد پدید. توی ابیات افسوده محمودی نوشته جهان آفرین تا جهان آفرید چونو شهریاری نیامد پدید. این معلوم از رو نوشته شده، هیچ کس اینا رو نفهمیده. اگر من قرار بود برم دانشگاه درس بدم باید همین حرف رو میزدم. الان نمیزنم، الان دارم پیدا میکنم که نکات درد ما کجاست، از کجا رنجیدیم، از کجا این تو اون کشور عظیمی که درفشدار فرهنگ جهان بود اون اینطور به خواب زمین، یعنی به حد مثلا زمان قاجار در بیاد. خب اینا همه مال اینه که از فرهنگ خودمون دور افتادیم و باید فرهنگ رو دو مرتبه به دنبالش باشیم.
داستان ایام شاه محمود کشور و شاه زمان گردن ترسیل
درست اصلا نه، همه اینا نادرسته، اصلا نادرسته. فردوسی اولا خودش دهقان خراسانی بود، یه مقدار یه چیزی داشت، بعدم وقتی که دیگه میخواد شاهنامه رو بنویسه به شعر بگه دیگه باید کم از کارش کم میکرد، بنابراین نمیتونست زیاد درآمد داشته باشه. امیر منصور میگه من برارم نیارم نیازت به کس، خود فردوسی اینو گفته تو شاهنامه چند هزار بیت چیز برای اینه که شاهنامه رو افسودن تو مدهای محمود رو بیارن. کی این جریان شده؟ در زمان مودود که نوه محمود شاهنامه ها رو گردآوری کردن از بین بردن، اینا رو بهش افسودن. بالاخره بعد از هزار سال، درست بعد از هزار سال، یکی از فرزندان ایران پیدا شد که اینا همه رو بذاره کنار، همه هم به دلیل هیچ کس نمیتونه این کار رو شاهنامه که شما تصویر
کردیم چند هزار
من الان نشمردم هنوز، ولی ابیات افسوده رو چیز کردم، نازوک چاپ کردم، ابیات دلیلم آوردم، به این دلیل به این دلیل، تو بعضی از اون تا پنج دلیل داره از فردوسی نیست. اون وقت بعد اشعار خود فردوسی رو با درست چاپ کردم، من هنوز نشمردم، ولی یک چاپ دیگه لازم داریم که این انجام بگیره که متاسفانه با این اوضاع با این قیمت کاغذ و اینها نمیتونیم، متاسفانه نمیتونیم. هیچ ایرانی هم من سراغ ندارم که بیا این شاهنامه رو چاپ کن، من هزینه‌اش رو میدم که به دست فرزندان ایران برسه این کتاب. بعد در دیگه از چاپ سوم به بعد فقط ابیات شاهنامه رو چاپ میکنیم، اون بقیه رو توی این چیزایی همین اینترنتی که شما میدونید بهش پیوست میکنیم تا هر کس که میخواد اونا رو بخونه بخونه، ولی اصل شاهنامه اون وقت که شاهنامه چند بیت هست اونجا معلوم میشه، هنوز خود برای خودم هم معلوم نشد. من تا حالا 45 کتاب نوشتم، یکیش ویرایش شاهنامه هست،
یکیش
ویرایش شاهنامه هست که 30 سال طول کشیده.
بله
دیگه، مثلا یکیش این کتابه که میتونید شما نشونش بدید این کتاب رو، این فرهنگ واژه ارسطویی نگاه کنید. خب اینو البته به کمک روانشناس احسان بهرامی ما چاپ کرد. هیچ کس تو ایران به فکری نبود که واژه ارسطویی رو فرهنگ کنن، بالاخره از این کارا کردیم دیگه. ما یکیش داستان ایران بود که ذره ذره گوشه های تاریخ ایران باستان رو، ایران پیشتر از کوروش رو ها معلوم کرده. جلد دومش که مشغول نوشتن شدم، این جلد دوم از چیز آغاز میشه، از موقع سبهره شدن ایرانیان آغاز میشه، یعنی 6000 سال پیش تا کوروش میرسه، دیگه پایان پیدا میکنه، چون دیگه از کوروش به بعد تقریبا یه تاریخی هست برادر. تو خب این کار من اون همون بله
بشه بپرسم که چون شما فرمودید که بعد از که دکتریتون هم گرفتین هرگز به استخدام دانشگاه در
نه در نهی بدم نه
و آزاد کار کردین، درس دادین،
بله
هیچ پولی هم نگرفتین، دستمزدی هم نگرفتین؟
بله.
ما میشه بپرسم اموراتتون چجوری، هزینه‌تون چجوری؟
من اوائل که خیلی سخت بود، یعنی اون شبی که با خدا خودم پیمان بستم تو خیابون را میرفتم با کفش پاره و خاک میمد تو کفشم، میمد تو جورابم، میمد لای انگشتم، و کسی که سالها کار نکنه پول نگیره بالاخره بی خانمان میشه. من بی خانمان شده بودم، اون شب شب سال 1358 بود، یک سال بعد از انقلاب بودم. حالا چه باید کرد؟ حالا انقلاب شد، حالا چه باید کرد؟ بالاخره به اون نتیجه رسیدم که روان شد بهار و روان شد پدرم اینا اینا برای فرهنگ کار بکنم. من همون شب یک مطلبی نوشتم که خط هم نخورد، یعنی با همون حال نوشتم به نام بنیاد نیشابور و در حقیقت برنامه بنیاد نیشابور رو و آغاز کردم. موقعی که آغاز کردم خب خیلی سخت بود دیگه، یک جایی زندگی میکردم که اصلا لیاقت نداشت، خیلی خیلی سخت بود اون وقت. اما خب کم کم این کتاب ها کم کم به فروش رفت، اونجا رسید که مثلا بتونم یه جا رو اجاره کنم. و الان به غیر از همون عرضه کتاب هامون دیگه هیچ چیزی درآمد دیگه ما نداریم. البته اینم به شما بگم که از سوی پدرم 50 هکتار زمین در نیشابور به من رسیده که نامه نوشتم، برنامه دادم، همه چیز نقشه ها رو کشیدم برای آقای رفسنجانی که رئیس جمهور بود که پاسخی ندادم. گفتم که اینجا بیایم یک نظامیه، یک دانشگاهی درست کنیم به شیوه ایران باستان، به شیوه نظامیه، مدرک نخواد بده فلان. اون آرزو خودم اون تو نوشته بود. بعدن آقای خاتمی رئیس جمهور شد با اینکه من میشناخت و نوشتم که به معاونش نوشت که به نظر من باید که به این برنامه کنم. معاونش اصلا نه، حتی یک تلفن به من نزد. من خودم تلفن زدم به معاونش، به معاون کرد رئیس دفترش، گفتم آقای خاتمی یه همچی چیزی نوشتن، نامه به من رسیده، این تلفن من، این آدرس من، اگر لازم شد که تحقیق کنن من در خدمت هستم. اصلا تلفن حتی این شخص به من نزد. تو خاتمی هم رفت، زمینم افتاده اونجا 50 هکتار و تمام نقشه ها اینا رو کشیدن که مثلا حتی جایگاه ورزشش ورزش زورخانه ای باشه، نمیدونم کلاس ها درس ها چجوری باشه، در جای آزاد باشه، در جای بسته باشه، مثلا حمامش با نور خورشید بگیره، خیلی خیلی چیزهای زیبا، همه به سبک ایرانی، همه به سبک ایرانی نوشتم، نقشه هاش هم کشیدم من. منتها از طرف آقای خاتمی هم، البته خاتمی میدونم که نوشت که باید کمک بشه اما معاونینش نگذاشتن. و خب ما بالاخره در همین جای تنگ این کار رو میکنیم. گذر زندگی ما خیلی درویشانه از روی عرضه کتاب هاست دیگه.
شما هیچ توی انجمن های ادبی و اینا هیچ وقت
هیچ جای گاه گاه رفتم مثلا نشستم اما نه عضو نبودم.
وقت رابطه تو با سایر احادی فرهنگ چجوری؟
رابطه من اینه که اینجا نشستم، شما برای چی اومدین؟ اون اگر فرهنگی هم باشه که متوجه بشه که بنیاد نیشابور داره چی کار میکنه، میاد قدمش هم رو چشمه و خب رابطه برقرار میکنیم.
ما از این اساتیدی که توی همین در رده شما هستن کسی اینجا میان و تدریس میکنن؟
تدریس که نه، هیچ کس نمیکنه، من هستم که اینجا افتخاری در تدریس میکنم. ولی خب اساتیدی که در این حدود هستن، مثلا آقای روانشاد افشار، خب خیلی میمد اینجا جلسه خودمش، ایرج افشار یزدی، چون یه ایرج افشار سیستانی هم پیدا کردیم. ولی خب اون مثلا زیاد میمد و نظائر زیاد بوده، مثلا فرض کنم که یادم میره دوست تبریزی، دوست روانشاد کسروی، آقای روانشاد یحیی زوکا مثلا خیلی زیاد میاد اینجا و نظر اینو گاه گاه میان و با هم صحبتی میکنیم. اما اینکه بیان درس بدن اینجا، نه، درس رو همه رو خودم میدم، مگر فرزندان بنیاد که برسن به جایی که بتونن درس بدن. الان خانم فروتن داریم، مادر سه فرزنده و خیلی سوال ها اومده و یاد گرفته و خیلی خوب درس میده، هفته یه روز یه جلسه برای ایشون گذاشتیم. ایشون هم یاد گرفته از من که باید افتخاری کار کنم.
آخ، شما تشکیل خانواده دادید یا؟
من تشکیل خانواده داده بودم در 24 سالگی. البته خانواده‌ای که چیز نبود، پیوند عاطفی زیادی نبود که به گسلش انجامید، اما خداوند یه بخششی به من کرد اینجا که با من نشست شطرنج بازی بکنه. قدش به اندازه من، صداش به صدای من، درس خوند، همه جا پیروز. حالا عرض بکنم، پزشک شد و بعد گفت من میخوام برم شهر پدرم به مردم خدمت کنم. رفت نیشابور در این محله فقیر نشین، غربت ها اونجا بودن، در اونجا درمانگاه درست کرد و یک روز، روز مهر، از ماه مهر، جشن مهرگان، جان خودش فدا یه بیمار دردمند کرد.
این چی؟ این رو
من
چون خوندم اینو
متابقه
یه بیمار
یه اینا چون پول نداشت که تلفن بخره، تلفن اجاره‌ای اون وقت در نیشابور بود، تلفن اجاره‌ای خریدم، قطع شده بود. این با سرایدار درمانگاه با هم میرن که این سیم رو وصل بکنن. از اون طرف یک خانومی میاد و گریه زاری میگه که تو رو خود با آقای دکتر بگیم بیاد، من بیچاره شدم، من ناراحتم. میاد پرستار، میاد به وسط راه به پسر من میگه، اون این سیم رو میده به دست این مستخدم، برمیگرده بالای سر مستخدم، عقلش نمیرسه، این سیم رو لوله میکنه، از روی یک برق 18000 ولت رد میکنه، این تلفن زنگ میزنه به این در جوب بچه رو میکشه. این جوان جونش فدای ایران و اونجا مثل ما افتخاری کار میکرد. یعنی میرفت روستاها، بچه های کچل و کور و چی اینا رو، معلم ها رو، دفترچه بیمه شون رو میگرفت، برای اونا چیز میرسه، دارو مینوشت و میداد، میگفت شما بگیرین به این بچه ها بدید. هر کس بعد وقت به یه داروخانه ای گفته بود که من کسانی که پول ندارن پشت چیزم، پشت نسخم امضا میکنم، پول ازشون نگیرید، سر ما من میام میدم. حالا با چه خودشم پولی نداشت که، ولی خوب یاد گرفت بود از پدر. بعد اون روزی که این طور شده بود، من رفتم دیگه، من زندگی نداشتم، مثلا حال نداشتم، ولی رفتم اون داروخانه، هم وسط داروخانه، داروخانه بزرگی هم بود، ایستاده بودم نمیدونستم چی بگم. بعد یکی از اون شاگردای داروخانه با من، منو میشناخت اینا، گفت استاد بفرمایید تشریف بیارین. رفتم جلو گفتم که پسر من اینجا بدهی داره، خواهش میکنم بگین. گفتن نه، بدهی ندارم. من میدونم بدهی داشت اما نگرفتم. گفتم آقا من نمیخوام روانش نام. گفت نه نه، باور کنین، سرور ما بود، آقا بود، چجوری بود اینا، اما این ما هنوز بدهی نداشت. نگرفتم دیگه، هر کار کردم نگرفتم. از این یه همچی پزشکی جان خودشو برای بیمار داد و رفت.
شما غیر از این کاری که تمام وقت توی بنیاد نیشابور گذاشتین و کار میکنین، با سایر هنرها چه رابطه دارین؟ با موسیقی، با سینما، با رمان، با
چه؟ من تنها کتاب فرهنگی موسیقی ایرانی که نوشته شده من نوشتم، که نوای خوش ایرانی، قبلا گفتم گذاشته بودم زمینه شناخت موسیقی ایرانی، چون موسیقی یه نام نادرستیه، یونانی هستش، ما نوای خوش داریم. در چاپ دوم من کردم نوای خوش ایرانی و خودم می نواختم،
نی
می زدم، مثلا گاه گاه تار می زدم، ستار میزدم. بعد فرزند من هم پیانو داشت، پیانو میزد. یه روز اومد گفت که از طرف بانک هم به ما خیلی فشار آورده بودن که ما اینجا رو به اجرا میذاریم اگر بدهیتون رو ندید. یه روز پسر من گفت بابا پیانو رو بفروشیم. گفتم بابا جون تو اینجوری، نه من نمیفروشم، تو بزن پیانو بزن. و گفت بابا ارزش نداره من پیانو بزنم شما قرض داشته باشید. گفتم بابا جون نه نمیفروشم. دو سه روز گذشت این پیانو نزد. گفتم بابا پاشو این پیانو بزن. گفت که بابا من با خدای خودم پیمان بستم دیگه دست به پیانو نزنم. گفتم بابا خواهش من، من ازت خواهش من. گفت نه شما قرض دارین، من پیانو یعنی چی داشته باشم. پیانو دیگه نزد، ما فروختیم، به قرضای بانک دادیم یه خورده. بعد ضمناً گفت که شما برای اینکه خیالتون راحت باشه من تصمیم دارم بعد از این تار بزنم. من یه شاگردی داشتم به نام فرهمند، الان استاد بزرگ سازنده تار جهانه و گرونترین تارهای، یعنی بی نظیرترین تارهای جهان رو او میسازه. شاگرد دوره ابتدایی من بود. بعد این به فرهمند گفته بود که میخوام تار بزنم، اون بهش تار داده بود و شروع کرد به تار زدن. از وقتی که آغاز کرد به تار تا زمانی که از جهان رفت 6 سال گذشته بود. تاری زده ردیف میرزا و سنگولی، من نمیدونم شما شنیدین اسم یا نه، میرزا و سنگولی شوخی است. فرهمند عشق چشماش جمع بود، میگفت آقا، به من چون شاگرد من بود همیشه به من گفت آقا، آقا من 30 سال تار میزنم نمیتونم اینجوری بزنم که 7 زده 6 بار بعد 6 سال. با اون تارش اینا رفت، یک لحظه رفت.
ما خودتون موسیقی گوش
میکنیم؟ از رفتن افشینکم دیگه نتونستم گوش کنم.
دیگه کارهای هنری
نه دیگه، نه دیگه نتونستم بکنم.
چرا نام فرزندتون افشین انتخاب کرد؟ افشین مطلوبی نیست.
نه اینا بله همون افشیندگان نه حرف زدن. افشین اصلا شاین انگلیسی از ریشه این افشین گرفته شده، درخشان خورشید. حالا کسانی که نمیدونن که عقاید بابک چی بوده و افشین میخواست که ایران رو از دست عرب نجات بده، قرارش این بود که کودتا کنه، شنیدین دیگه. خب میخواست اون باید یکی از کسانی که میخواد دین جدید ساخته اون رو با اون تکلیفش روشن کنه دیگه. بعد دیگه کودتا میکرد میشد شاه، باید بابک. نمیدونن، نخوندن بابک چی گفته. که بابک کسی بود که استادش، همون استاد همون دینش میمیره، همون شب با زنش ازدواج میکنه. شما اینا رو خوندین؟
بله.
خب یه همچی آدمی بوده. منتها کسانی که نمیدونن همش ظواهر رو قضاوت میکنن، مثل همین کسانی که روی ظواهر افزوده های شاهنامه قضاوت میکنن. اون برنامه چیده بود که کودتا کنه، منتها یه نفر خائن از دستگاه خودش، نمیدونم خوندین دیگه اینا رو، همه رو دیگه رفت بود به خلیفه خبر داد. به خلیفه خبر داد. اون خلیفه رو دعوت کرد به نهار که اینجا بگیرن و کودتا کنه، ایران رو نجات بده. افشین چه؟
بابا که خورنده
این؟ نه، افشین.
افشین.
و پیشتر از اون باید تکلیف خودش رو با بابک روشن میکرد. روشن کرد. الان همه دنیا میگن بابک خوب بوده، افشین بد بود. آره دیگه، همینطور که الان همه دنیا دارن میگن سلطان محمود دست دلباز بود و چی بود و اینا، و فردوسی نیازمند بود. میگن دروغ میگن دیگه، نمیدونن اصلش چیه. بابک دشمن اندیشه ایرانیان بود. من الان اینا رو میگم برای شما تعجب آوره دیگه، ولی بود. کسی که یعنی در حقیقت رهبر دینیش بمیره، همون شب با زنش بره بخوابه، این چطور، این چه آدمیه؟ این خوب شد، افشین بد شد. چی بگم من؟ منطقه ما باید در راه فرهنگ کوشش کنیم، انقدر کوشش کنیم تا همه نکات تاریخ تاریخمون روشن بشه.
خب،
خیلی
ممنون.
نام انتشارات شما بلخه. چرا این نام انتخاب کردید؟ بنیاد نیشابور انتشارات بلخ به دلیل اینکه من هیچگاه ایران رو جدا از افغانستان عزیز و تاجیکستان گرامی نمیدونم و از کودکی من یادمه که روانشناس پدرم با دوستاش صحبت میکرد، یک روز گفت که میگفت مثلا 15-16 سالم بود، میگفت که در سمرقند بیرون دروازه ایستاده بودیم، بیرون دروازه بخارا ایستاده بودیم، کاروان هرات از دور میومد، برق میزد چشماش. بعد من میلرزیدم اونطور که خدایا ممکنه یه وقت منم برم سمرقند دروازه بخارا رو ببینم، کاروان هرات رو ببینم. از کودکی با جهان بزرگ پدرم من آشنا بودم و اینها رو جدا از ایران الانم نیستن به نظر من. حالا حکومت جداست باشه، ولی فرهنگمون یکیه، نیاکانمون یکیه، افتخاراتمون یکیه. بنابراین نشر بلخ گذاشتم و فکرم کرده بودم که اگر یه وقت کتاب فروشی داشته باشیم اونو بذاریم کتاب فروشی بخارا، بلخ و بخارا، به این دلیلی که و ضمناً همون اوایلی که تاجیکستان رهایی پیدا کرده بود از دام کمونیسم، ما در اینجا با یک عده از برادران افغانستانی و یکی دو نفر از تاجیکستانی یک جلساتی داشتیم به نام شب‌های فرهنگی ایران افغانستان تاجیکستان. این جلسات ادامه داشت تا وقتی که احمد شاه مسعود کشته شد و اون فجایع در کابل اتفاق افتاد و در اون سو هم همینطور دیگه دوستانی من داشتم که مثلا شما اگر اون تابلو بالا رو نگاه کنید حتی دوستان بگیرن اون تابلو رو، به تابلو بی نظیریه. این توش نور نیفتاده؟
نه خب
خیلی خوب. اون در اون تابلو یک گروهی نشستند که از دست راست بسنجیم یک نفر از افغانستان، از ادیبان شاعران افغانستان که اتفاقا جایزه شعر سازمان ملل هم گرفت و بعد یک رئیس انجمن زرتشتیان انگلستانه، بعد از این استاد محمد عاصمی استاد بزرگ تاجیکستان رئیس آکادمی علوم زمان خودش در تاجیکستان بود. خب بعد من خدمتگزار که رئیس جلسه بودم، اینور خانم گلرخساره که شاعر بزرگ تاجیک اسمش رو شنیدم، این طرف بزرگترین استاد ادبیات تاجیکستان که استاد محمد جان شکوری بود که اونم تقریبا 3-4 سال پیش از جهان، 5-6 سال پیش از جهان رفت، بلکه بیشتر 10 سال میره. این طرفی یک نفر از ایرانه. میبینید که یک همچین گرایشی بود، یک همچین پیوندی بود بین ما و افغانستان و تاجیکستان. اینها متاسفانه کشته شدن اکثر اینا یا مردن، یا خب مثلا همین استاد محمد عاصمی رو صدا زدن توی یک کاروانسرای خرابه که ازش یه چیزی سوال کنن، روی یک صندلی نشوندنش زدن. هیچ، برای که استاد بزرگی بود، حکومت فعلی ازش ناراحت بود و اون تشکیلاتی که داشت در تاجیکستان، بله، در خود دوشنبه، بله، ما اون آغاز کردیم و دیگه به نتیجه نافرجامی رسید. اما خب کار فرهنگیمون ادامه داره. الان
زبان افغان‌ها و تاجیک‌ها یه جوری فریز شده در قبال در مقایسه با زبان فارسی. زبان فارسی خیلی بیشتر رشد کرده در ایران تا مثلا در افغانستان. برحال درست میفهمید شما مثلا با بعضی از اشعارشون خوبه، اما کلا وقتی شما شعرهای تاجیکی رو، من دیدم انجمن شاعران یه مجموعه شعری در برده از شاعران افغانی و تاجیکی و ایرانی البته، ولی شعری که جون داشته باشه، پرمایه باشه، من در شعر افغانی و تاجیکی ندیدم.
خب اون اشعار شاعران امروز بوده یه طوری بوده و به لهجه محلی میگن، لهجه محلی شما وارد نیستید. لهجه محلی
مورد نظر من آقای دکتر از نظر مضمون، اون تمی که دارید.
خب ما اینجا یک
صورت‌های خیالی که میبینیم، مثلا تصویرسازی‌هایی که در شعر فارسی امروز ما میبینیم در شعر افغانی دیده نمیشه. خیلی ساده است، یعنی شما احساس می‌کنید مثلا مثلا در تاجیکی همون شعرهای ساده رودکی که خیلی لطیف هست، بسیار زیباست، ولی بسیار ساده است. هیچ گونه به اصطلاح سبک عراقی رو شما پیچیدگی‌های سبک عراقی رو نمی‌بینید.
پیچیدگی‌های سبک عراقی در خور شعر فارسی نیست. اون همون سخن خراسانی بود که رودکی گفت و فردوسی گفت و دیگران گفتن. و ما الان هم اینجا یک کتاب چاپ کردیم، بزرگترین شاعر افغانستان. یوان شعرش رو در بنیاد نیشابور چاپ کردیم. شما وقتی بخونید میبینید که کاملا همونیه که الان فرزن یه شاعر توانمندی مثل رهی معیری گفته. البته رهی معیری بیشتر در پیرامون عشق و اینا بود، ولی شعرش خوبه، شعرش خیلی خوبه. ما داریم دیگه اونجا کتاب شعر افغانستان، شما نگاه کنید. برم اسمش یادم رفت. خب ما یک کاری کردیم، اینه شاعر بزرگ امروز افغانستان، افتر از جهان رفته، پسرش مسعود خلیلی هست که کارهای سیاسی میکنه. خب این شعر همه شعر خراسانیه. اونایی که الان شما میشنوید چیز اشعار محلی و این هاست، گمان دارید که این ممکنه خوب نباشه، ولی مثلا این شعر ترانه های مردم تاجیک. من حالا در اینجا اینو چاپ کردیم، منطقه به خود لهجه تاجیکیه دیگه، خود لهجه تاجیکی بد نیست. چیزی که امروز تو تلویزیون میشه میگن مطابق
شما در مورد سبک عراقی خیلی نظر مثبت داشتید.
ببینید به نظر من سبک خراسانیه. من خودم بزرگ بهترین اشعار فارسی رو گفتم، ولی خودم به عنوان شاعر معرفی نکردم. بهترین شعر خراسانیه. وقتی که میاد این طرف به مثلا به سعدی میرسه، من خودم شعری گفتم که شما تشخیص نمیدید، من گفتم یا سعدی گفتم. میتونم براتون بخونم. راست که از جمله رندان جهان رندتری، سعدیا معنی عشقی و جهانی دیگری. راست که از جمله رندان جهان رندتری، همچو جان در دل نور سحری در سفری، سعدیا معنی عشقی و جهانی دیگری. بخت آینه ندارم که در رو می نگری، این مال سعدیه، خاک بازار نیرزم که بر رو می گذری. من چه باشم که غم عشق تو در دل سپرم، عشق سهل است که با خاک رهت هم سفرم. به وفایت که ز جان در ره تو در گذرم، من چنان عاشق رویت که ز خود بی خبرم، این مال سعدیه. تو چنان فتنه خیشی که ز ما بی خبری. ببینید این شعر وقتی که گفتار من رو میشنوید با سعدی فرق نداره. نه فکر کنید که من بیگانم، اما خب شعر خراسانیه، پایه و مایه شعر ما شعر خراسانیه.
بله.
و بازم اشعاری من دارم که اگر بسنجند نقطه سنجان میبینم که من اشعاری دارم که از سعدی هم بهتره. حالا به عنوان مثال میخونم، یک شعر رو میخونم. میدونی که سعدی یک زیباترین تشبیه جهان رو کرده که پروانه شبی یاد دارم که چشمم نخفت، شنیدم که پروانه با شمع گفت. گفت که من اگه من بسوزم اشکال نداره، من تو این همه گریزاری برای چی میکنی؟ و شمع گفت برفت انگبین یار شیرین من. شمع رو از اصل میگیرن دیگه، انگبین. انگبین که یار شیرین من بود رفت، من بر اون گریه میکنم. خیلی مضمون زیبایی است، خیلی زیباست. خب حالا من یه شعر برای شما از خودم. همچو شمع سوزانی در شبان ظلمانی، زین حجاب جسمانی شعله می کشد جانم. گه بر آسمان خیزد آه آتش افروزم، گه ز شوق جان ریزد خون دل به دامانم. گاهی از نسیمی سست لرزه افتدم بر جان، گاهی از شراری سخت می درد گریبانم. از درون جان و تن شعله می کشد هر دم، جسم پرتوانگیزم جان پرتو افشانم. جسم من همه اشک است، جان من همه آه است، غوطه می خورد در اشک آه گرم لرزانم. تا به جان گرچه ساکنم بینند ره روان شب پیمای، توند باد و پر ابرم موج خیز جوشانم. رقص بی سر و پایان این چنین بود کس شوق، پا چنان فرو خوبم کس ترم رود جانم. شعر هیچ کس در بارش شم اینطوری شعر نگفته. من نه اینکه سعدی رو نپسندم، سعدی خیلی اتفاقا سعدی پیشتر از فردوسی به جان من نشست، چون که وقتی که بچه بودم من نمیتونستم شاهنامه رو همه رو بخونم و بعدم شاهنامه با این افزودهایی که داره خیلی جاها انسان رو گیج میکنه. باور کنید من در این سالها شاید از 100 جوان ایرانی یک سخن شنیدم. یعنی استاد ما رفتیم با عشق فراوان شاهنامه خریدیم، زیر بغل می‌گذاشتیم، آوردیم خونه، واس کردیم، دیدیم نمیتونیم بفهمیم، گذاشتیم کنار. به خاطر همین افسرده هستم. بنابراین اون تاجیکا حق دارن که شعر خراسانی بگن. شعر خراسانی خیلی خیلی خوبه. و این نمونش هست. مثلا همین گل رخسار که من اینجا عکسشو اینجا می‌بینید که دیدید، خب بزرگترین شاعر زن اونجاست. برترین شاعر زمان حاضر ما مرد شیرعلی لایق بود، یا لایق شیرعلی بهش گفت. بر تاجیکستان. اون که دوست عزیز من بود که اونو کشتنش، اینا کشتنش متاسفانه. شعرهای بسیار بسیار زیبا داره. بدستم اون به لحجه خودشون، بدستم جامی خیامی لبالب جام گلفامی، در او یاد نیاکان است همه عشق بزرگان است، در او هم گریه های خنده آمیز است، در او هم خنده های گریه آمیز است، در او هم تلخی آتش گریه آلود است، در او هم تلخی آتش، در او هم گرمی آتش، در او هم تلخی دود است. چو دانستم که درد عشق پایان جدایی هاست، ز جام دوست کامی بادمی نوشم. تو را می نوشم ای باده که تا دانند هستم شهرزاد از کشور خیام. تو را می نوشم ای باده که تا دانند هستم وارث و همساغر خیام. کشتنش این با تو این ترور را از بین رفت. من با همه اینا دوست بودم، نفی هم نمی کنم. حتی شعر رو هم خودم سرودم و کسان دیگه هم بودن که شعر رو سرودن. سرودن مثلا شفیع کدکنی از نمایشش خیلی بهتر سروده. هست شعر نو، بله شعر نو هم میشه باشه، بله. ولی اون اشعاری که شما شنیدین اشعار محلی بوده، یه خورده در هم بوده، وگرنه نمونه شما به شما نشون دادم.
شماش تصور نداره که اگه با دکتر سریل اون کشمه اون بحث در نمی گرفت و شما تصمیم نمی گرفتین که همه آمورتون
نه؟ چرا؟ من تصمیم داشتم.
یعنی اون ارتباط
من سرگذشت فردوسی رو خونده بودم دیگه، میدونستم و در حقیقت پیشرو و درفشدار اندیشه من فردوسیه، ولی خب اون روزم که اینم گفت من خیلی اصلا کی جرأت داشت به دکتر صدیق حرف بزنه؟ باورتون نمیشه، شما از کسانی یه خورده سن بیشتر دارن بپرسین، اصلا یه مجسمه قهرآلود بود، اصلا یه چیزی بود، ولی من اونطور کوبیدمش، نشوندمش سر جاش.
خواهد
بفرمایید
که اولین کار
پژوهشیتون
چی بود؟
اولین کار پژوهشی که چاپ شد زروان سنجش زمان در ایران و باستان، که در گاه شماری و سنجش زمان و جشنها و بالاخره تقویم ایرانی و ایناست که
اولین
که بله اولین کتاب من بوده. بله بعد از اون زندگی و ماجرات آریاییان نوشتم که به شما عرض کردم، بعدا 30 سال روش کار کردم، شد داستان ایران و کتاب های دیگه. مثلا فرض کنید که کتاب خیلی خوب، وقتی که من دیدم که سال اول انقلاب با وجود این آقای بنی صدر رو نمیدونم چند تا سخنران که مسخره میکردن بزرگداشت برای ابن سینا گذاشته بودن، رنجیدم و من یک کتابی به نام کارنامه ابن سینا نوشتم که شخصیت واقعی ابن سینا رو به جوانان معرفی کنم. از این کار رو کردم بیان.
ابن سینا دارن یه لقبه برای سینا دیگه،
سعینه
هستش که این دانشمند.
بله سعینه نماد پزشکی در ایران و باستان بوده، که بعد این سعینه رفته به مصر باستان شد سینوهه. بعدم این یک نویسنده داستان پردازی مثل اسدالله منصوری 400 صفحه درباره زندگی سینوهه که یک آدم بوده نوشت و اینا. بله سعینه نماد پزشکیه.
ایرانی ها قبل از اسلام اصلا که بیمارستانهای بزرگی داشتن،
خیلی نه اصلا داشتن. شما باورتون نمیشه در 5000 سال پیش ما رستمزاد داشتیم که میگن که الان بشه سزارین رستمزاده. بیا اومد یکی موبد چیره دست، مران ماهرخ را به می کرد مست، شکافید بیرنج پهلوی ما بتابید، مر بچه را سر زرا. امروز پزشکی جهان بگید میخواد بچه را از شکم مادر در بیان، چون بچه با سرش میخواد به دنیا بیاد، سرش به سوی پایینه، باید گردنشو بگیرن اینطوری سرشو بیارن بالا. از اینجا توی شاهنامه اومده بتابید مر بچه را سر زرا، چنان بیگزندش برون آورید که کس در جهان آن شگفتی ندید. پس آنگه بدوخت، حالا آن کجا چاک کرد چاک و نه ترس و نه باک و نه این و فلان اینا اومده. وقتی ما دندان مصنوعی 5000 ساله داریم الان واقعا باید عشق بگیریم. ایمپلنت آلمانی، ایمپلنت ایتالیا، 5000 سال پیش ما دندان مصنوعی داشتیم، چی بگو آدم؟ ولی خب چاره نیست. و این که من گفتم که باید جان خودمون وقف فرهنگ ایران بکنیم، همینه، کم کم بچه های ایران بیدار بشن.
در شهر سوخته نشانه های جراحی مغز هست،
نشانه جراحی مغز و
جمجمه
رو یک دختر 17 ساله بوده که شکافتن این جمجمه رو ورداشتن، مغزش چیزه فشار می آورده روی جمجمه، این قسمت از مغز رو ورداشتن بریدن قشنگ، اینو ورداشتن دو مرتبه پوست رو گذاشتن سر جا دوختن. این کار اقلا باید 3-4 ساعت وقت بگیره، اقلا دارو بیهوشی داشتن که در شاهنامه ازش با داروی هوشبر اومده، هوشبر نام. همه اینا رو ما داشتیم، فرزندانی هستیم غافل از نیاکان خودمون. دانشگاه های ما دارن همه دروغای اروپایی رو میگن. کدوم دانشگاه ما درس میده مثلا بگه جبر مال ایرانه، مثلثات مال ایرانه، لگاریتم مال ایرانه، شیمی از آن ایرانه، فیزیک از آن ایرانه، همه هم مال ماست، همه دارن از خارج درس میدن. دانشگاه ما رو کی بنیان گذاشته؟ محمد علی فروغی که عضو اون سازمان جهانی ناشناخته است. بعد یکی همین عیسی صدیق بود، یکی علی اکبر سیاسی بود، یکی علی اصغر حکمت بود. اینا همه میگفتن ما گذاشتیم، ولی نه، همه اینا زیر نظر فروغی گذاشتن. همه رو بگن خارجی، ایرانی نیست، خجالت داره. ما لوگاریتم 1200 سال پیش داشتیم، خوارزمی عنوان کرده، از خوارزمی گرفتن. و الان همین چیزی که هست تو کامپیوتر جهان بهش میگن یک و دو یا نیم و یک، چی میگن؟
صفر
و یک میده. خب این مال خوارزمیه. الان بزرگترین در حقیقت حرکت دانشی جهان کامپیوتر صفر و یک شده، این خوارزمی گفته. کی کدوم دانشگاه ما میگن؟ همه خواهم پر. من چرا نمیرم این دانشگاه درس بدم؟ همه دارن میگن همه چیز از آن خارجه. اخیراً من شنیدم که یک خارجی گفته بوده که ایرانیان حموم نداشتن و از اعرابی ها دوید. این دیگه از این واقعاً از این بدتر چی میشه در جهان آدم میگه؟ بعد اون وقت تو همین دانشگاه ادبیات ما یکی من این رو برای بچه ها گفتم، گفت استاد ما تو همین دانشگاه همینه گفت. حالا من برای که بفهمید، هنه در زبان اوستایی یعنی گرما، هامن در زبان اوستایی میشه یعنی تابستان، یعنی فصل گرم. همه می تبدیل به و میشه، مثل مثلا در کردی سورانی میگن میوان، مهمان رو میگن میوان. خب پد میشه هاوین، هاوین هامین میشه هاوین در کردی سورانی، هامین در بلوچی، هامین در کردی اورامی. همه هامین یعنی جای گرم خلاصه میشه، که عربا ازش ساختن حمام، از واژه ساختن حمام. چون از واژه همه ما حمام ساختن، ما حمام رو از عرب یاد گرفتیم. خب این ننگ از این بالاتر چیزی نیست که یه استادی بیاد حقوق از یک ملتی بگیره که اون ملت رو بکوبه بگه عرب حمام داشته ما نداشتیم. عرب همین الان هم حموم نداره هنوز. اینا اینجور چیز رو تو دانشگاه ما درس میدن.
شما سال 58 گفتید که بنیاد نیشابور رو بنا کردید.
بله.
میشه بگید که اینو البته یه توضیح مختصر دادید، چطور شد که به فکر تأسیس افتادید؟ این بنیاد چجوری تأسیس شد؟
من فکر کردم بله من فکر کردم که خب ما دانشگاه داشتیم دیگه، مثلا همین نظامیه، نظامیه‌هایی که در حقیقت خواجه نظام الملک در ایران یکیش هم در بغداد درست کرده بود. خب ما بیایم یک چیزی، یک دانشگاه درست بکنیم دو مرتبه که ترم و نمره و تجدیدی و رفوزگی و حقوق و بساط اینا درش نباشه. دانش برای دانش، نه برای دانشنامه. اینا رو با خودم فکر کردم. و در همون سال 58 اینو نوشتم. همونطورم که از کردم یه زمینی من داشتم از طرف پدر که اون زمین رو وقف کردم که افتاده دیگه اون زمین الان. ولی عملا در اینجا کار کردم، دارم کار میکنم. پیرامون 100 جلد کتاب در زمینه‌های مختلف فرهنگ ایران، دانش ایران ما چاپ کردیم. با توجه به که این سازمان اینجا هیچ بودجه نداره، مثلا دانشگاه تهران وقتی یک کتابی میرسه که میخوان چاپش کنن، از بودجه دانشگاه میگیرن چاپ میکنن. ما بودجه نداریم. خیلی از این کتاب‌ها رو خود نویسندگان فهمیدن که خب ما نداریم، خودشون کمک کردن. مثلا همین کتاب شعر افغانستان رو که نشون بهتون دادم تقریبا 500-600 صفحه است. پسر همین شاعر بزرگ افغانستان کمک کرد این رو چاپ کردیم در اینجا. و در حقیقت همینطور رفتیم جلو دیگه. داریم
حوزه فعالیت چیه؟
دانش ایرانی.
دانش ایرانی عامه دیگه.
بله مثلا خود من
شاهنامه نیست.
نه تنها شاهنامه، ما الان خودم یک چیزی دکتر فرشاد نوشته. دکتر فرشاد بزرگترین استاد مهندسی ایران شناخته میشد، الان رفته سوئیس. اون وقت بعد کتاب نوشت، من این کتابش رو هم ویرایش کردم هم پیشگفتار نوشتم، که پیشگفتار مهندسی نوشتم بهش. همونطور که عرض کردم مثلا من کتاب موسیقی نوشتم، خب در زمینه موسیقی که یکی از شاخه‌های فرهنگ ایرانه نوشتم. همه اینها کارهایی است که منتظر به فرهنگ ایرانه و ما داریم جلو میبریم.
باید دورش مربوط میشه به قدیم یا جدید؟
از قدیم تا جدید.
مرزی نداریم؟
نه دیگه، کم کم یعنی بیشتر توجه شده به قدیم که ما ببینیم که در چه زمانی چه چیزهایی داشتیم. مثلا این که سطح آب در ظروف همسط که الان توی فیزیک درس میدن اینو. اینو میگن که
ظروف مرتبط.
ظروف مرتبط. کی میگن اینو گفته؟
گفتن که تمام در ظروف من یادم تو فیزیک بخونیم که در ظروف مرتبط آب حتما در سطح هم قرار میگیره.
400 سال پیش اینو یه چیز گفته. یکی از این فیزیکدانان غربی گالیله گفته یا ارشمیدس خیلی قدیمه. 400 سال پیش گفته. ما سطح آب از این قانون سطح آب در ظروف سطح در ظروف مرتبط یک برای آبرسانی یک شهری شرکت کردیم به نام چخوزنبیل. 3200 سال پیش این قانون رو میدونستیم. اونا 400 سال پیش گفتن، ما 3200 سال پیش از این قانون استفاده کردیم برای آبرسانی به این شهر.
از قناسهایی که کنده بهشون گفتن.
بله؟
از قناسهایی که استفاده میکردن.
اون وقت این کاری که کردن از رود کردن. ولی از قنات هم 5000 سال پیش ما داشتیم. بله، همه اینا مال ایرانه.
قنات هم عملا از آب مرتبط استفاده
میکنه. بله دیگه، بله. این چیزهاییست که در ایران بوده، ما به همین دلیلی که به گذشته ایران بیشتر توجه داریم.
با هیچ کمک دولت ایران نداشتیم
ایش وقت؟ هیچ وقت.
از انجمن زرتشتیان چی؟
از انجمن زرتشتیان هم من با خودم فکر کردم که ما میخواییم کار فرهنگی بکنیم. اگر زیاد خودمون رو متکی به اونا بکنیم، جریان میشه جریان همون. من دارم درباره زرتشتیان تبلیغ میکنم، نه درباره فرهنگ ایران. همون کاری که وزارت ارشاد سالها و سالها جلو کار ما رو گرفت، بدون اینکه اصلا من در این زمینه کاری کرده باشم. و یعنی میگفت، فکر میکردن که ما داریم تبلیغ زرتشتی میکنیم، هی چیز ما رو نمیدادن، سال به سال جواز نشر نمیدادن، زحمت اذیت میکردن. فقط و فقط ارشاد یک کاری کرد، یک بخشی از کاغذ شاهنامه ما رو داد، بخشی از کاغذ شاهنامه ما رو داد. الان من تعجب میکنم که اگر ما بخوایم شاهنامه رو چاپ کنیم، اقلن یک میلیون تومان میشه. با این اینا چجوری به جوان ایرانی من بگم اینو بخر؟
هر جلدش یک میلیون
تومان؟ نه، هفت جلد همش شون یک میلیون تومان. اون وقت اصلا هیچ از این سفره به ما نصیبی نرسید. من می دیدم که چی جور کاغذ دارن میدن برای جزوه های دیگه.
آقای شما کار دیجیتال آقای دیگه؟
بله؟
کار دیجیتال، کاغذ صرف نصرف کنید.
خب دیگه کم کم این کار رو، ولی خب کتاب هم چیز دیگر زمان.
بله، ولی بالاخره اگه قرارش یه میلیون تومان دست یک کسی برسه که اون اتفاقی که شما میخوایی نمیفته.
نمیفته، بله.
شما اگه میخواید دست جوان ها برسه، باید تا همین
اینترنت
و سی دی و...
متاسفانه در ایران هم کسانی نیستن که عمیقا به فرهنگ توجه کنن و بگن خب حالا این سازمانیه که بودجه نداره، بودجهش همش فرهنگ ایرانه، ما بیان کمکش کنیم که کتاباش چاپ بشه. نیست دیگه، چیکارش کنیم؟
وقت الان اون مجوز رو که ارشاد داد به شما دیگه، مجوز نشر بلخ
رو امسال ما دادیم. مجوز نشر بلخ رو دو ساله دادن. بعد من یکی از شاگردام، یه دختری دکتره که چیز داره، جواز نشر گرفته، رفته وزارت ارشاد، من بهش وکالت دادم بره بگیره. دادن بهش، گفته من نمیگیرم اینا. چی؟ دو ساله. گفته وزارت ارشاد بنیاد نشابور عمرش از وزارت ارشاد بیشتره، شما این دو ساله میدید، من نمیگیرم. وقتی خیلی جدی بود و اینها، آقایون مدیر کل نگودم پس برو پیش معاون اینا. رفته پیش معاون، نمیدونم میشناخته منو چطور بوده، چون بالاخره 5 سال اقلا دادن، در حالی که ما بوده همواره باشه. این همه سال کار کردیم، یک جمله ما خلاف اون چیزی که در حقیقت نظر وزارت ارشاد ننوشیم، فقط کار فرهنگی کردیم.
خود این بنیاد نیشابور خودش ثبت شده است؟
نشر بلخ رو ثبت کردیم.
نشر بلخ رو خود بنیاد
رو. خود بنیاد رو اون وقتی که می‌خواستیم ثبت کنیم، وزارت ارشاد نامه ننوشت برای بنیاد. اون وقت بعد ما یه چیزی، یک مؤسسه‌ای تشکیل دادیم به نام نهاد نیشابور. که در حقیقت همین بنیاد نیشابور باشه. ولی اگر وزارت ارشاد اونجا به اونجا برسه که به ما بنیاد رو بده، یعنی این خیلی خوب میشه که دیگه ما نام بنیاد نیشابور رو بالاتر از بلخ بذاریم، چون و واقعا هم همینطوره. یعنی در جهان و باستان هیچ شهری به بزرگی و عظمت فرهنگی نیشابور نبوده. اگر ما فقط یک خیام رو در نظر بگیریم با یه جهان برابره، حیف این بنیاد نیشابور به ثبت نرسه.
من میخوام راجع به شاهنامه اصول از شما سوال بکنم که تاریخچه تعلیف شاهنامه به کجا برمیگرده؟ چه ضرورتی به وجود اومده؟ قبل از فردوسی کیا کار کردن؟ این گردش کار رو میشه از اول فکر؟
بله، ما در استر پنج تورات یه جمله داریم که نوشته آن شب شاهنشاه تا صبح نخوابید، یعنی خشارشا، و بر اون نامه شاهان پیشین را میخوندن. شما در نظر بگیرید در زمان هخامنشیان شاهنامه وجود داشته. و بعد همطور که میایم به بهرام گور میرسیم که مرتبا ما میبینیم که شاهنامه براش میخوندن. بعد تا میاد اسلام، بعد از اسلام توجه بهش نمیشه. ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق طوسی کنارنگ خراسان بود که زهر کشوری موبدی سال خورد، بیاورد و این نامه رو گرد کرد. بپرسیدشان از نژاد کیان، البته باید بگیم و از آن نامداران فرخگوان که گیتی به آغاز چون داشتند، که ایدون به ما خار بگذاشتند. چگونه سر آمد به بدختری، بر ایشان همه روز گنداوری. بگفتند پیشش یکایک مهان، بزرگان پیشین و گشت جهان. اون دستور داد که اینا رو شاهنامه کنید، شاهنامه بکنید. این کار رو کردن و بعد این قبل از فردوسی،
قبل از دقیقی،
این ابو منصور وزیر ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق، ابو منصور دیگه بود که اون این رو نوشت به چیز شما بهش میگفتن شاهنامه ابو منصوری. متاسفانه این شاه بله به نصر بود. متاسفانه فقط مقدمه این باقی مونده. از یه بابت خوشبختانه اقلا همین باقی موند که ما بدونیم چه کسانی بودن که به دستور ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق طوسی شاهنامه رو گردآوری کردن. یک موبدی بود از نیشابور، ماهوی خورشید. یکی یک موبدی بود از طوس، شادان برزین. یکی یک موبدی بود بهرام یزدانداد از سیستان و یک پهلوان خراسانی به نام ناخ ماخ از هرات. این چهار نفر نشستن و گفتن پیشش یک و یک مهان، سخنهای پیشین و گشت جهان. وقت 18 سال طول کشید. این شاهنامه بعدا دقیقی خواست شروع کنه، دقیقی رفت از جهان. فردوسی آغاز کرد به شهر هم یکی دقیقی میخواست شاهنامه نظم بیاره که از جهان رفت، از جهان رفت. بعد فردوسی به شهر هم یکی مهربان دوست بود که گویی که با من به یک پوست بود. مرا گفت نیک آمد این رای تو، به خوب آمد این رای تو، به نیکی خر آمد مگر پای تو. گشاد زبان و جوانیت هست، سخن گفتن پهلوانیت هست. شو این نامه خسروان بازگوی، بدین جوی نزد مهان آبروی. که فردوسی بدین نامه چون دست بردن فراز، یکی پهلوان بود گردن فراز، اونو خونده براتون که او امیر منصور بود، پسر ابو منصور، که گفت من زندگی تعمیم کنم بگو. اون رو هم که کشتن، ولی باز بالاخره فردوسی ادامه داد، 30 سال ادامه داد و به نتیجه رسود. یعنی از کهن‌ترین نمادی که ما داریم در کتاب باستانی توراته که داره میگه از زمان هخامنشیان بوده. البته من در داستان ایران چیزهای شگفت آوردم، مثلا میگم که از 100,000 سال پیش به این طرف 4 تا ورم جهانی، ورم یعنی سرماهای جهانی، 4 تا ورم جهانی بوده که زمین شناسی این 4 تا ورم رو شناخته و ما هر 4 تا ورم رو زمان، یعنی زمانش رو آوردیم رو تو جدولی که زمین شناسی داده. هر چهار تا ورم رو می‌بینیم نیاکان ما در زمانی که خط نبوده، حافظه بوده، از ورم‌ها یاد کردند. خیلی شگفت. به شما پیشنهاد می‌کنم داستان ایران رو بخونید.
و اصلا میشه بگید که فردوسی چه انگیزه ای داشت، چه احساسی داشت، چه ضرورت بخیر یه چیز درونی باید باشه دیگه.
خب بالاخره مهر ایران، مهر ایرانه دیگه. غیر از مهر ایران چی میتونه باشه؟ وقتی می‌بینه ایران اینطوری پایمال عربا شده، میگه که چگونه سر اومد به بدختری برای ایشان همه روز و گندآوری، چی شد که اینجوری شدیم؟ البته تقصیر 100% ساسانیان خائن بود که ایران رو اینطوری دادن دست عربا. و موبدان خائن زمان ساسانی که میگفتن ما باید شکست بخوریم، سپاه اهریمن از دست تازیکان میاد و باید حتما شکست بخوریم. میگه توی کتاب بلعمی، تاریخ بلعمی نوشته که یک عربی تعریف کرده که من یک ایرانی رو دیدم که 100% مسلح. گفتم بیا میخوام بکشمت. اومد جلو من، گفتم شمشیر بده میخوام بکشمت. شمشیرش داد، من گردنش زدم و این اسلحه و زرهش رو در آوردم خودم. اون شخص چقدر باید تهی شده باشه روانش که اسلحه داره، این الان بی اساس، خب اینو بکش تا اقلا، ولی بیاد حتی شمشیر رو بده بگه. اینا رو موبدای خائن ما کردن در زمان. یعنی گفتن ما باید در سر هزاره شکست بخوریم.
چرا؟
دروغ. هزار سال از زرتوش گذشته حکومت اهریمنی باید بیاد. دروغ با... هی پلوها رو خوردن، عرقا رو خوردن، اینا دروغ گفتن. همش دروغ گفتن. سر هزاره. ایران دادن دست عرب.
خب وقت شما بعد شروع کردین روی این شاهنامه. شما چطور شد که شروع کردین به شاهنامه رو؟ حالا خوندنش که اشکال نداشت، ولی اینکه توش همین ابیات اضافه و اینا ماجراش چی بود؟
اینا رو من شروع کردم، گفتم خب ایرانی باید شاهنامه رو بخونه دیگه، باید شروع کردم بخوندن. و بعضی وقتا یه بیتی میومد به نظر من سبک بود، میگفتم خب حالا شاید فردوسی مجبور شده اینو بگه. اول متوجه نبودم، کم کم که اومدم جلو شاهنامه های دیگر رو خوندم، اومدم جلو متوجه شدم که نه، بعضی از این نمیتونه این بیت درست سرایندش همین باشه که اون یکی رو گفته. من جمله مثال براتون آوردم که وقتی میگه خداوند کیهان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مرز نام و نشان و گمان برتر است، این نمیتونه بگه خداوند نام و خداوند جای. پس این از فردوسی نیست. همینطور کم کم رفتم جلو، بالاخره تو اونجا رسیدم که دیگه کار 60-70% درست شده بود. کم کم شاهنامه خالق مطلق به دستم اومد. خالق مطلق گردآوری کرده، کار بزرگی کرده در گردآوری البته، ولی هیچ کدوم از اینا رو متوجه نشده. یک نفر باید، من 28 سنجه در پیش گفتار رو بردم که بر اثر این، بر اساس 28 سنجه باید شاهنامه تصحیح بشه. مثلا یکی از این سنجه ها اسبه، ما باید اسب بشناسیم. حالا یه داستانیه در شاهنامه اومده که یک سردار تورانی با بیژن به اسم پلاشان، این پلاشان معنی نداره اصلا، که با بیژن با هم جنگ میکنه، بالای کوه داره با اسب میتازه فرار میکنه، بیژن هم پشت سرش میتازه، بعد میرسن به سرازیری، این با همون تاخت داره میاد، اینم با تاخت داره میاد، میرسه به یکی از کنیزکان افراسیاب، این پلاشان، میگه منم سوار کن وگرنه این ایرانی ها منو میخوشن یا میبرن بگنم. این رکابشو ور میگه، میگه بذار اینو اسب در سرازیری از گاو یواشتر میره، اسب تو سرازیری نمیتونه بدوه، من چون اسب سوار شدم میدونم و خودم هم خوردم زمین توی سرازیری. برای که سوار اسب بودم یه دشتبون داشتیم که جلو میرفت، منم سوار اسب بودم پشت سر اون میرفت، این دشتبون پیچید این ور جور که دره بود، پیچید به طرف این طرف، میخواست دست با آب داشته باشه، اینا اسب پشت سر اون رفت، چون داشت پشت سر اون میرفت از اون اطاعت رفت اون ور، یه دو تا قدم و خورد زمین، منم زد زمین، خودشم خورد زمین. بعد اون عباس علی روانش شد، گفت فریدون آقا، و هم لحجه نشابوری، با اسب سرزی نتزی ها، گفت برای که بخره ورزمی. متوجه شد اینچه گفتم؟ عباس علی به من گفت منم عملا دیدم. حالا این چطور پلاشان رو با سرعتم داره میره تو سرازیری با تاخت، به طوری که بیژنم پشت سرشه نمیشم چیزی. پس این داستان این ساختگی افزود مثلا ها. بعد من 28 سنجه گرفتم برای ویرایش شاهنامه، یکی زبان اوستاییه، یکی زبان پهلویه، یکی زبان فارسیه، یکی مثلا چیزهای جنگیه، وسائل جنگیه، یکی سفارایی جنگه، یکی چه، همه اینا رو جمع کردم و بر اساس اینا اون چیزایی که از آن شاهنامه نمیتونه باشه اینا رو با خط ریز چاپ کردم.
خب اون وقت این 30 سال طول
کشید؟ 30 سال درست طول کشید. بعد از 30 سال که درست 30 سال فردوسی، حالا اگه من بگم شما تعجب میکنید ولی کار خداست، من سال 1377 چیز شد، شاهنامه تموم شد و دادن به وزارت، به چاپخونه وزارت ارشاد. اینا یک ایرادی بود که نتونستن موفق بشن، 1388 دادن. خب شاهنامه فردوسی سال 400 به پایان میرسه، یعنی 388 به پایان، 388 خورشیدی به پایان رسیده. من یه سال قبلش، تقریبا 5-6 ماه قبلش حاضر بود، نشد، چاپخونه نداد. درست سال 388 روز 25 اردیبهشت که روز بزرگداشت شاهنامه بود به من شاهنامه رو دادن. حالا 88 آغاز شده، یعنی 30 سال طول کشیده، 57 آغاز کرده شاهنامه. من سال 1357 اولین تفسیر بر شاهنامه رو که زندگی و مهاجرت آریایان بوده نوشته بودم، چاپ شد در 1358 و بنیاد نیشابور هم چیز کردم، بنیاد گذاشتم که به شما عرض کردم 58 کنم 58. خب حالا یکی دیگه است، دو تاش درست شد، سومیش. فردوسی در 40 سالگی آغاز به شاهنامه میکنه، خودش گفته و هم میدونه. از 58 40 سال کم کنیم چند میشه؟
18.
من 1318 بودم. اصلا شگفت انگیزه.
فرزند فردوسی فوت میکنه.
فرزند فردوسی 28 سال فاصله داشت با فردوسی فوت میکنه. فرزند من 28 سال فاصله داشت. همه میگن که نه، ولی میگه، گفتم دیگه، ببینید اگر ایراد داره بگین ایراد داره. من فکر میکنم که روان نیاکان اول فردوسی رو برانگیختن که شاهنامه رو بگه، بعد از این همه دست برد و آلایش که به شاهنامه وارد کردن، بعدا من رو برانگیختن که به دنبال هزار سال از فردوسی بیام.
خب وقت قاعدتا اشکالا که توی همین ابیات اضافه شما گرفتیم با واکنش های هم روبرو شد،
واکنش ها یک عده، یه دختری تلفن زده اینجا گفته که این جنیدی چرق داشته که 3/5 شاهنامه رو بریزه دور، نه ندیده نه خونده، که من نه تنها دور نریختم بلکه اینقدر کوشش کردم تا نشون بدم این به این دلیل از آن فردوسی نیست، دور نریختم، من همه رو چاپ کردم، فقط گفتم اینا به این دلیل از آن فردوسی نمیتونه باشه. این یک واکنش. یکی دیگه کسان دیگه هم دارن هستن که به اصطلاح شاهنامه شناس هستن و چاپم کردن، جرأت نکردن درباره من حرف بزنن، ولی مثلا بهش گفتم نه، من درباره شاهنامه جنیدی داوری نمیکنم. مثلا
اینجوری میترا مهرآبادی بود،
اون دختر نمیدونم کی بوده، بچه‌ها به من گفتن، گفتن یه دختر گفته جنیدی چه حق داشته. در هر صورت این عکس العمل کسانی است که چسبیدن به همون شاهنامه ها، چسبیدن به همون واژه های نادرست، ابیات نادرست، چیزایی که در فرهنگ ایران اصلا نبوده و فردوسی اینا رو نسروده. من اینا رو 28 سنجه آوردم بر اساس 28 سنجه مثلا یکی از این سنجاها میگم یه بیت. آخرین جنگ کیخسرو با افراسیاب. نوشته به زیراندرون آتش و سنگ و چوب زور گرزهای گران کوب کوب. به زیراندرون زیر اندرون نداره. زیر زیر دیگه. از غلطه. هر کس در هر جای شاهنامه زیراندرون داشته باشیم باید بدونیم غلطه. از جمله اینجا. این بوده به کنده درون. یعنی در کنده کنده یعنی خندق. آتش و نفت و چوب از بیرون اومدن. چوب ریختن و آتش زدن و نفت ریختن و ایرانیان اون زمان نفت رو میشناختن. به دلیلی که ما یک در دهلوران لرستان یه سبدی پیدا کردیم مال 7000 سال پیش که قیرندود شده. اینا رو نمیدونن که شاهنامه شناسا اینا من اینا رو خوندم. من کسی بودم که مثلا تاریخ مهندسی ایران دکتر فرشاد رو ویرایش کردم، اضافه کردم، چیزایی رو ازش زدم، من کردم. بزرگترین مهندس ایران رو من ویرایش کردم کارشو. و من میدونم که 7000 سال پیش ما قیر رو میشناختیم، پس 5000 سال پیش میشه نفت رو هم شناخت. حالا سه به کنده درون آتش و نفت و چوب زبر سنگهای گران بارکوب. سنگهای گران بارکوب، نه گرزهای. گرز رو بیارم بزنم بالای سر چیز نمیشه همچی چیزی که حالا من به شما نشون میدم اونجا بزنم پشت ببینیش.
حالا جناب به چه انگیزه ای این افسرده ها وارد شاهنامه شده؟
نادانی اولیش. بعضی ها فکر کردن که فردوسی یه چیزی رو نمیدونسته، گفت پس من اونو بگم که ما داریم الان داریم کسانی ها
این طبیعت آدمی
که نمیخوام نامشون رو ببرم. عرضم به حضور سرکار که ببینید اینجا جاییه که من درباره شناخت اسب گفتم. یه فصل من یه دوستی دارم که سرهنگ بازنشسته است و همواره سوارکار بوده. میگفت من یک عمر با اسب زندگی کردم این چیزی که تو گفتی نمیدونستم. خود منم با اسب زندگی کردم. من تو خدا خواست اینا رو بفهمم. حالا این سواره بوده. اونجا جنگ افزار. مثلا اینجا خشت چیه؟ خشت یه نیزه بوده که اینجوری میزدن اینجوری میکشیدن. تا بخوره بکشن که بعد بگیرنش. اینا اینجوری. هیچ کس این نمیزه خشت چیه. من بردم. چرا اومده؟ چرا اومده؟ خشت. یه الان سینا رو گفت
خشت هستش؟ من به راستش تالا خشت میخوام.
خشته. ببینید اینا وسایل جنگی که کشیدم. همه عکساشونو کشیدم. اینا تیرکمون هاست. اینا تیر هاست. این چطوری بوده اینا؟ تا این پیکان های مختلف دستگاهی بوده که این دستگاه باش کار میکردن اینجوری با چرخ میرفته بالا بعد ولش میکردن این به سرعت میومده پایین یه چیزی دیگر از اینجا که توش سنگ بوده پرتاب میکرده پس اونجا به کنده درون آتش و نفت و چوب زبر سنگهای گران بارکوب که همه آوردن گرزهای گران غلطه عکسش هم کشیدم اینجا حالا چطور شد پیدا نشد این الان توی چیزم
این در واقع چیزی کاری مثل منجنیق رو میکرد
منجنیق رو میکرده بعد
این واجه درسته که منجنیق همون منجنیقه
منجنیق ایرانیه
بله فارسیه
بله که بعد به صورت یونانیان که دزدیدن وقت حالا ما از گونه یونانیان میگیریم دیگه
واجه که عربیه منجنیق واژه منجنیق احتمالاً عربا به کارش بردن.
بردو باشن بله این نه سنگ‌های گران بارکوبه. الان عکسش به شما نشون میدم. چرا اینجوری شده امروز من حالا خالم. نگاه کنید رفتم تو جغرافی. اینجا الان این جزیره فارس که ایرانیان بین 4500 تا 5000 سال پیش اینجا نیمروز جهان بوده و ایران این خط نیمروز از ایران میگذره. هنوز ما میگیم نیمروز. منتها انگلیسی دوست برداشت برده تو غروب گذاشته توی گریم و چش کرده. خب اینا ببینید چقدر دانش میخواد آدم، دانش مختلف میخواد تا بتونه اینا رو پیدا کنه دیگه. این یک دستگاه بوده که تیراندازی میکنن از این طرف به اون طرف به توران، بعد میان به پیران میگه، خاقان چین میگه که کمی خار کردی سراسر سخن، کنون نیزه با تیر ایشان یکیست، دل چرخ در چنگشان اندکیست. ایرانیان میگه این نیزه رو تیرشونه که افتاده تو رو سپاهیان برمیدارن میگن به اندازه نیزه است این، نگاه کنه این بوده، با این چرخ میکشیدن، این کمان چرخ بوده اسمش، با کمان چرخ میزدن اون بر میرفته میخورده 7-8 نفر رو میکشته. اینا چیزای ورزشی بوده. اینجاست، اینه، نگاه کنید این چیز سنگین، اینه میکشه.
چرا دوربین بگیرید؟
بله این باره خوبه. وقتی که میکشه اینجا رها بکنه، از اون طرف اینا که میاد از این ور سنگو پرت میکنه به طرف جلو. اون بار خوبه، هیچ کس هم به این توجه، کوب کوب گذاشتن دیگه از گرزهای گران، کوب کوب همه دیگه، نمیخوام نام ببرم، همه این کسانی که اصطلاحا تو شاهنامه کار کردن، این چیزاییه که همه اینا رو من
شما میتونم. گفتیم که علت افزایش این اشعار به مشمول شاهنامه از اون نادانی بوده.
نه اول مودود بوده که میخواست شاهنامه رو بیفزاید که بگه 60,000 بیت بوده، میخواد محمود میخواست 60,000 سکه بده و بعد اون وقت هی در شاهنامه جایهای مختلف
مودود پسر مسعود
نوه محمود بوده. بله اون وقت جاهای مختلف مهد محمود رو بیارن. وقتی مهد محمود رو بیارن، جالب اینه که مثلا این همه به اصطلاح شاهنامه شناس توی قسمت دقیقی که داره برای سامانیان کار میکنه و در حقیقت چیز کرده، پادشاهی گشتاسپ رو آورده، تو اون قسمت هم مهد محمود بوده، در حالی که او در اون زمان هنوز محمود نبوده. ببین چی کار کردن. اون وقت این پروفسورها و اینا که پول گرفتن شاهنامه رو چاپ کردن، انقدر شاهنامه اینا، همینا رو نمیدونن. دل آدم میسوزه واقعا. البته هیچ کدومشون جرئت نکردن درباره شاهنامه من. از هر کدومشون پرسن، ما درباره شاهنامه جنیدی قضاوت نمیکنیم.
حالا یه سوال، چرا شما، یعنی چرا که نمیدونم، ما این سوال رو منظور این که مثلا این امکان نبود که شما یک سمینار تشکیل بدین و این فکر رو با حضور همه اساتیدی که شاهنامه شناس و کار شاهنامه کردن و بالاخره این مناسبت با شاهنامه داشتن، همه دعوت بشن و راجع به این موضوع بحث بکنن، یعنی در واقع بذاریم به محک یک بحث علمی.
خب من یک سمینار تشکیل دادم با حضور 80 میلیون جمعیت ایران و دارم تقدیم میکنم بهشون. حالا نمیشه اون کارا رو کرد برای که اینا انقدر متکی به ناآگاهی خودشون هستن که اصلا دیگه حاضر نیستن که این چیزها رو بشنون. یه خیلی چیزهای ساده که در شاهنامه هست اینا بگن، مثلا همین بیت دوم رو بگن مال شاهنامه است. آقایی که انقدر کراوات میذاره و تا پول نگیره اینجوری با دست مثل گدا پول میگیره، نمیخوام اسمشو ببرم، این شخص گفته بیت دوم جهان معنوی رو داره میگه، خداوند نام و خداوند جای. خب جهان معنوی که جا نداره که، اگر بخوای بگی جهان معنویه جا نداره که، جهان معنوی نام نداره اصلا که، جهان معنوی همش معناست. این رو بهش گفتن که جنیدی گفته که این بیت از فن فردوسی، نه این جهان معنوی رو فردوسی نمیشد همچی بذاریم، بذاریم با ملت ایران بفهمه. 1000 سال گمراهی، حالا 100 سال هم بگذاره ملت ایران بفهمه که من چی گفتم.
شاهنامه رو بیشتر از چه زاویه؟ تاریخی، اسطوره‌ای، منبع چه می‌دونم سرگذشت شاهانه؟ شاهنامه
تاریخ مطلق ایرانه، منتها چون شاهان همواره با این تاریخ همراه بودن ناچار نام شاهان اومده. در حقیقت شاهنامه تاریخ مطلق ایرانه. من حالا
شاهنامه
خدای نامه بوده مثلا. حالا من حالا به عنوان مثال یک چیزی بگم، یکی از اون ورما که نام بردیم، ورم سوم هست از 32 سرماهای جهانی که مردم هم برهنه سرما از 32000 سال پیش آغاز میشه تا 20000 سال پیش، 12000 سال برهنه مردم سرما تو یخ. من این بیت رو میخوندم که همه روز بسته ز خوردن دو لب به پیش جهاندار برپای شب. بعد جزو ابیات افزوده است که توی زندگی مهاجرت 40 سال پیش آوردم که نماز شب و روزه آیین اوست. من اونجا نوشتم که با اینکه روزه در اندیشه ایرانی گناه داشته، چطور اینجا روزه بوده؟ بعد نوشتم که شاید از یه جای دیگه وارد شده به ایران. خب سالها فکر کردم، 21 سال فکر کردم، سه تا ورم رو پیدا کرده بودم. ورم از 32000 سال پیش تا 20000 سال پیش رو پیدا نکرده بودم. یه روز حالا من بگم شنوندگان شما هم بشنوند، من مادر نازنین داشتم روان شد که این تا پایان زندگیش به لهجه شیرین دامغانی صحبت میکرد، دامغانی بود. بعد یه وقت می‌خواست که یکیش در واقع تمجید بکنه، میگفت خانش آبدان این کارو کرده، یعنی خانش آبدان. بعد میگفتم، من بهش میگفتم مادر جان آخه کسی خانش آبدان بشه که غرق میشه که. بعد این همیشه همین یه جواب میده، میگفت ایه برو ننه جان، من از این حرفا بلد نیم، من از این صحبت ها بلد نیم. بعد یک شب با خودم فکر میکردم که سه تا ورم پیدا کردم، حال چهارمش پیدا میشه، خانم آبدان دیگه، مادرم هم رفته بود از جهان. سه تا ورم پیدا کردم، خب خوبه دیگه، ولی دست بر نداشتم. باز با خودم همون شب فکر میکردم که اینا یک گوسفند چیزی رو بغل میگرفتن میخوابیدن. خب گوسفند بغل بگیرن 40% 60% تو یخ و هوا و اینا، دو تا گوسفند، خب این میشه بازم 80% 20% پایی اینجا. تا به اینجا رسیدم که اینا اینجوری بخوابن، یعنی اینطوری موازی هم بخوابن، عمود بر زمین، شونه هاشون رو زمین باشه. بعد فکر کردم خب بشر احتیاج به غلطیدن داره، این نمیتونه اینجوری بخوابه، نمیشه اینجوری بخوابه. فکر تا اینکه یه دفعه به نظرم رسید به دست من نگاه کنید، بشر اینجوری بخوابه، یعنی ایستاده بخوابه. وقتی ایستاده بخوابه همه اطراف هم گرم میشه، فقط اون کسانی که بیرونن نصف تنشون سرده اونو باید تو گرم بشن، باز اینا بیان، منتها این به هم میخوره. بعدا یه نظمی بهش بدم که بر اثر اون نظم اون وقت برن تو و بیان بیرون. من وقتی اینجور چیزا رو پیدا میکردم تلفن میزدم به افشینکم، من نصف شبم بود تلفن میزدم، افشین بابا اینو پیدا کردم در شانمه، اونم خوشحال میشد گریه میکرد، منم گریه میکردم، اینا بابا چه فکر خوبی کردین اینا فلان. این گاه افشینک من رفته بود و منم التهاب گرفته جانمو به یکی میخوام بگم. بالاخره دوستی داشتم در برلن بود، من بهش تلفن زدم، از اینجا به برلن نصف شب تلفن زدم. البته اون من خودم ساعت دو مثلا زدم، ولی اون هم 4 ساعت 4-5 ساعت فاصله دارن دیگه، هنوز نخوابیده بود. من گفتم یه همچی چیزی رو پیدا کردم که اونم گریهش گرفت، گریهش گرفت، گفت آفرین چه چیزی خوب پیدا کرد. تازگی فهمیدن که پنگوئن‌ها در قطب جنوب همینطوری حرکت میکنن، و میرم وسط باز میاد بیرون باز مثلا میاد وسط. تمام مدت زمستون رو اینطوری حرکت میکنن. من به فکر خودم رسیدم. بعدها که تحقیق کردم سرمای بیرون 60 درجه زیر صفره و اون وسط که پنگوئن وسطی است 60 درجه بالای صفر. یعنی 120 درجه تفاوت گرما و سرما. اینطور شب تا صبح بیدارن. خب حالا صبح بیدار شدن. صبح دشت همه یخ. این معنی بیت فردوسی همه روز بسته ز خوردن دولب به پیش جهاندار برپای شب. از این تاریخ بزرگتر چی در جهان ممکنه باشه؟ این 32 هزار سال پیش تا 20 هزار سال پیش اینجور بشر اینطوری. تازه بعد از این اون وقت میگه که فراوان نبود آن زمان خوردنی، که فراوان نبود آن زمان پرورش، که پوشیدنی نو بود و نو خورش. این چیه؟ این داره گلسنگ رو میگه. شبا گلسنگ روی یخا بسته میشد نو بود، میمدن اینو میخوردن باز دیگه نبود تا فردا باز گلسنگ بیاد. بابا شاهنامه چیزی یک اصلا نمیتونیم حسابشو بکنیم. این شگفتی ها در زمانی که خط نبوده اینه چطور منتقل کردن با آیندگان ها رسید به ما؟ هیچ کتابی رو در جهان نمیشه با این مقایسه کرد. و من شادمانم که روان نیاکان بهم این ماموریت دادن درست بعد از هزار سال فردوسی این کار کرد.
شما میفرمایید که شاهنامه تاریخ عینا تاریخ ایران،
تاریخ جهان اول.
یعنی در واقع هیچ بار اسطوره‌ای
اصلا اسطوره مال یونان دیگه دروغ میگن. ما نداریم اسطوره.
یعنی جمشید و نمیدونم رستم و
همه اینا رو اگه داستان ایران رو بخونید اینا دوره‌هایی از زندگیه. دوره‌هایی از زندگی ایرانه. به یک ترتیبی واقعیت پیدا
میکنه.
مثلا
کمون رو میکشه که
مثلا مرز ایران رو سیاوش که آرشه. نه اون ببینید ایرانیان بودن که از تورانیان شکست خوردن اونا اومدن در ایران. تیراندازی یعنی مس پیدا شده در ایران و تیر داریم، تیرهای سنگی نداریم، تیرهایی که قبلا تیر بود در جهان بود منطقه سرش سنگ بود یا خود چوب بود. حالا ما تیری داریم که این سرش تیزه. با تیر، با تیراندازی سپاه شکست خورده ایران پیروز میشه. اینا رو میرونن پشت جیهون. اونا که رفتن پشت جیهون ولی دیگه نیروی ایران هم تموم شده. اینی که ببینید تو شاهنامه که نیامده ولی جای دیگه اومده که آرش یعنی ایرخش یعنی ایرانی. خودش مرد، تیر انداخت خودش مرد، یعنی نیروشون دیگه تموم بود ولی اونا رو بیرون کردن در حقیقت. اینا همش تفسیر داره.
میشه بگیم که شاهنامه اصولا چه تأثیر در فرهنگ ما گذاشته؟
میتونید بگین مادر چه تأثیری بر روی زندگی فرزند داشته؟ همه زندگی فرزند مادر، اگه اون نبود شیر نمیداد که این بچه بزرگ نمیشد، که یکی دستم بگرفت و پا با پا برد تا شیوه را رفتن آمود. همه اینا رو مادر کرده برای فرزند. شاهنامه در حقیقت مثل مادر ایرانه.
چون فرمود این چند لحظه پیش که خیلی از جوان ها میان میدن شاهنامه رو میخرن بعد به شما میگن که ما باز کردیم بستیم نتونستیم ارتباط برقرار کنیم، معنیش این است که ارتباط نسل جوان ما با شاهنامه خیلی ضعیفه؟
نه این نیست، این نیست. ابیات افزوده شاهنامه طوری میشه که جوان ها نمیفهمن میبندن شاهنامه.
خب آره، حالا من میخوام نتیجهش رو بگم. حالا اون اشکال که میفرمایید درست، نتیجهش اینه که بالاخره الان نسل جوان ما کم و بیش شاهنامه نمیخونه. یعنی اینقدر که مثلا حافظ یا مولانا یک کمی بیشتر هست توی ذهن ها، یا شاعرهای معاصر یعنی همین که 50 سال اخیر یا 100 سال اخیر شعر نو گفتن و یا شعر دیگه میخوام این جوبت این رو میخوام با اون که میگید که ما شاهنامه تأثیر فرهنگی عمیقی بر ما گذاشته، میخوام ببینم این دوتا چجوری هم دیگه تلاقی میکنه.
این با خوندن شاهنامه کم کم درست میشه. یعنی من خودم در سال 1154 با خودم فکر میکردم که این بچه های گمراه شده رو چطوری میشه زنده کرد. این آقایون یادشون که نیست، ولی شما یادتونه سال 54 بوهبوهه شاه و فرح و اینا بود و من خودم به گوش خودم شاید 100 بار شنیدم که بچه ها اون زمان با هم که صحبت میکردن این جمله رو میگفتم، حالا که بگم شما یادتون میاد، میگفتن ای بابا ما ایرونی ها رو ولش کن، ما که ایرونی ها که آدم نمیشیم. شنیدی شما یا نه؟ شما شنیده بودی یا نشنیده؟ خب دیگه بله. این خدایا این بچه فردوسی، این بچه نیاکان بزرگ برای چی این حرف میزنه؟ برای که چهارنامه رو نمیشناسه. باید چی کار کنیم برای این درد؟ اون سال 54 فکر میکردم. گفتم باید شاهنامه بخونن دیگه. خب شاهنامه اون زمان یه شاهنامه چاپ میشد مال علمی، دیده بود این حتمشون، 3 کیلو وزنش بود. خب من این شاهنامه 3 کیلویی چطور دادم دست دختر 14 ساله؟ من این خواهرزادم الان بزرگترین کارشناس مرمت آثار باستانی ایرانه و در جهان هم شناخته، ولی اون زمان 14 سالش بود، همش به نظرم میومد. من چطور بدم این دست دختر 14 ساله بگم بخون؟ فکر کن. من خیلی فکر کردم، گفتم خب داستان‌های رستم کافیه، داستان رستم رو میگیم همه چیز درش هست. خب داستان رستم نصف شاهنامه است، 1.5 کیلو شاهنامه رو من چطور بدم دست یه دختر 14 ساله؟ فکر کن. من وقتی فکر کردم زیاد، یه روز پرید تو اندیشم داستان رستم رو قطعه قطعه کنیم، دونه دونه بکنیم، اون وقت در این صورت میشه 80 صفحه 70 صفحه میشه داد دست بچه‌ها بخونن. بلافاصله همون لحظه شاهنامه رو داشتم 11 تا دوستش، من شروع کردم به گفتن. اون زمان یه سازمانی بود، انجمن کودکان نوجوانان بود، خانم لیلی امیر ارجمند بود، هر روز که میومد رنگ پیرنش با رنگ ماشینش یکی بود. این خانم، این میتونه بچه های مملکت رو، البته او بدی به من نکرده، او گفته بود که بدی این فلان، ولی کسانی که کار میکردن جا حسودی کردن نذاشتم. من اولیش که در حقیقت همین داستان زال و رودابه بود نوشته بودم، نکردن و اینا بوده، بالاخره کم کم انقلاب شد و من 18 سال طول کشید اینا رو نوشتم، در ضمن که شاهنامه رو ویرایش میکردم و 18 سال طول کشید اینا رو نوشتم. بعد از 18 سال گفتم خب یه هدیه دیگه هم من به فرزندان ایران بدم، این فارسی نویسی باشه. برگشتم از اول عوض کردم، همه رو فارسی نویسی کردم، شد 11 داستان چاپ هم کردیم. این داستان به درد بچه ها میخوره، شما باید اینو بگیرین از اینجا، یا من حالا دیگه این داستان رو دوتاش پس نگاه کنید، این یکی داستان خاقان چینه، نه هر دوتاش اکوان دیده، هر دوتاش یکیه. خب وقتی که این اینقدر باشه و فارسی نویسی هم باشه، ضمناً هم نثر باشه هم نظم، اینو دیگه بچه ها میخونن. ما اینو چاپ کردیم تا حالا 4-5 تا چاپ، ولی کمه، ایران 40 میلیون بچه داره، باید این 40 میلیون چاپ بشه. چیزم که وزارت آموزش داشتیم که هر چی چاپ کرده بود اینه که یا رستم سهراب کشته یا رستم افراسیاب کشته، پس رستم قاتله. ولی من از بس این ور ور چند دفعه گفتم، اخیراً این دوتا رو برداشتم توی کتاب های درسی بچه ها، این دوتا رو دیگه نذاشتم. یعنی مثل کسی بوده که ویژن داشته، برداشت داستان دیگه گذاشته. و هر صورت این مایه کاره، 18 سال من روش کار کردم و الان در دست فرزندان ایران. چند
عنوانه؟
11 عنوان.
و ادامه پیدا نکرد؟
تموم شد دیگه، با
رستم تموم.
با رستم تموم شد. این دیگه بچه ها رو آماده میکنه برای که این کتاب رو دست بگیره.
ببخشید. شما با تفسیره یا فقط
نثر؟ نظم و نثره، یه مقدار زیرنویس هم داره. ببینید مثلا اینجا زیرنویس که چیه؟ بفهم.
حالا قید از این کتاب ها هیچ روش دیگه ای رو پیشنهاد داری که جوانای ما وصلشن به شما؟
این اگر کسانی باشن که فیلم درست بتونن تهیه کنن، به نظر من از روی اینا فیلم درست کنن. البته فیلم که درست نمیشه، مگر نه کارتون، کارتون رو درست از روی همین، یعنی از روی شاهنامه درست کنند، به نظر من خیلی خیلی خوب خواهد شد.
خب
یه چندش من ببرم نه این اینا که مال چاپ اولش اینجا میدونیم، ولی
ها میگیرم
نمونهش هست اونجا.
باش میدونم. حالا در مورد خود فردوسی، شما اگه بخواییم با جوانای ایرانی راجع به فردوسی بگین چی میگین؟
من میگم فردوسی جان ایرانه، روان ایرانه، فردوسی داستان ایرانه، فردوسی اصلا پادشاه ایران زمینه. برای که تاریخ ایران را از آغاز، نه اون آغازهایی که من گفتم که هیچ کدوم از این آقایان شاهنامه شناس نمیشناسن، مثلا ورمهای جهانی، شما ببینید فردوسی میگه سرش راست بر شد چو سرو بلند، به گفتار خوب و خرد پایبند. کی فکر کرده درباره سرش راست بر شد چو سرو بلند؟ یعنی اول لمور بود و میمون شد و کانگورو شد و فلان شده، شد بشر. یعنی هیچ کس توجه نکرده. بعد از اینکه شد بشر، گفتار پدید اومد. گفتار در جانوران دیگه گفتارهای اشاره‌ایه، یه آوازی میخونن یه چیزی میگن، این بشره که گفتار درش به وجود میاد. وقت اینو کی گفته؟ فرواک. فرواک واک یعنی گفتار، که وایس انگلیسی ازش گفته شد، واچ فارسی هم ازش گفت، واز فارسی در آواز گفته شده. فرا یعنی یه چیزی که حرکت میکنه به طرف جلو. مثلا ما میگیم فردا، این بوده فردا. بعد در پهلوی بوده فرتاک، تاک یعنی روز، یعنی روشن، به حرکت به طرف روشنی آینده، روز آینده، این میشه فردا. فرواک یعنی حرکت به سوی سخنگویی. این تو کتابای ما اومده دیگه، در شاهنامه اومده، به گفتار رو
در انجیل متا اومده، اول کلمه بود و کلمه نزد خدا بود.
خب این ببین، این نیست همچی چیزی. مسیحیان بشنون ناراحت میشن از این موضوع، کلمه نزد خدا بود چیه؟ بشر با آواهایی که مثلا فرض کنید که ما هنوز که آب بریزه میگیم شرشر آب، صدا آبشار رو داریم میگیم شرشر، حالا جای دیگه میگه شرشر، گنب و گنب نمیشه، زوزه با زوزه باد. اول از صداهایی که در طبیعت بوده، کم 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 فعل به وجود اومد، ربط، حرف ربط به وجود اومد، اینا گفتار شد، گفتار فردوسی که برترین گفتار جهانه. اینا در شاهنامه بوده، کسی توجه نکرده. سرش راست شد چون سرو بلند، به گفتار خوب و خرد پایبند. خرد دو جور هست، یکی خرد آسن خرد، یعنی خرد طبیعی، یکی گوشان سرود خرد، یعنی این خرد طبیعی بود که جانورای دیگه هم دارن اکثرا. گوشان سرود خرد، خرد در گوش سرود شده، که امروز روانشناسی بهش میگه خرد اکتسابی. خب این گوشان سرود خرد کم 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 بیشتر شد، بیشتر شد، در انسان به این حالت رسیده، در بعضی از حیوانات مثل میمون و اسب و سگ و اینا اندک اندک دارن، باشون صحبت میکنن، ولی بقیه جانداران همه آسان خرد دارن. این در شاهنامه اومده، همه اینا در شاهنامه اومده. کی از این دیدگاه به شاهنامه نگاه کرده؟ ولی خب من همین اندازه خوشحالم که بالاخره اینا چاپ شد، اینا کم 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 به گوش فرزندان ایران میرسه.
شما برای فردوسی و شاهنامه نسبت به حافظ و مولانا یه مزیت
اصلا نمیشه مقایسه کرد. با منی که شاهنامه رو از برم میدونم که چه مطالبی رو فردوسی گفته، اصلا با هیچ کس فردوسی نمیشه مطابقه کرد.
ولی واقعا اگر فردوسی نبود، نه سعدی بود، نه حافظ،
هیچ کدوم اینا نبودن، ایران هم معلوم نبود باشه اصلا. بازم هنوز مادر بزرگا داستانهای رستم رو برای بچه ها میخوندن، تعییج میکردن که ما رستم داشتیم، اینا همه فردوسی بود. فردوسی، من گفتم که شاهنشاه ایرانه، بالاتر از این دیگه نمیتونم بگم.
ما یه بنیاد فردوسی هم داریم،
بنیاد فردوسی یکی داشتیم که بنیاد شاهنامه بود،
بله.
که اون گوینده انگلیسی رئیسش بود، یکی از اون دانشمندان زمان شاه بود که گوینده رادیو لندن بود، بعدن اومد اونجا استاد شده بود. شما باید بشنسین من اونجا تو شاهنامه رو کی اصلا مدیریت کرد؟ پهلوود اقدام کرده بود اینا.
یه خونجی داشتیم؟
نه خونجی نبود، یکی بود که خیلی هم توپش پر بود، قبلا در زمان جنگ گوینده رادیو لندن بوده، بعد اومده بود. نه نه نه، غیر از اون که بنیاد شاهنامه رو بهش داده بودن و بعد من اتفاقا با اونا تماس گرفتم. مجتبی مینوی، آفرین. مجتبی مینوی، میدونی مجتبی مینوی چی گفتون؟ گفتون ما برای که شاهنامه رو چاپ بکنیم اول باید کاغذ بخریم. کاغذ رو خریدن تو هم ساختمونی که سر خیابون ژاله بود، کردن انبار. میدونی اون کاغذ چی شد؟ انقلاب شد، این بسیجی ها اینا و کاغذ ها رو آگهی سیاسی اینا به در دیوار زدن. اول باید این مرد اینقدر بیشور، اول باید کاغذ بخریم، اول کسی نباشه که ببینید شاهنامه چی هست. مشتبه مینوی اون موقع مای 12,000 تومان پهلوود بهش میدادن، وقتی دیگران گفتون آقا خیلی زیاده، گفتن نه، اعلی حضرت گفتن این یه حقوق خوبیش بدین که دیگه نره لندن علیه ما بخواد حرف بزنه، این شاهنامه فرسته. بنابراین من رفتم ولی هیچ نتیجه نداد. یه بنیاد فردوسی دیگه هم که تشکیل شده الان هست، دو تا جوان هستن، اینا هیچ شاهنامه رو نمیشناسن، منتها اومدن و شاهنامه رو تشکیل دادن و هی خارج میرن و فلان اینا. آقای
اسلامی
نکوشن
کرد؟
نه دوشن هم نمیتونه، توان نداره.
دیگه حالا
کرده
بودن که شما عضو هیئت مدیره بنیاد فردوسی هم هستید.
اون بنیاد فردوسی تا وقتی که چیز مؤسسش دکتر اونجا چاید داشته باشه شما
ناطر خانلری؟
نه ناطر خانلری نه، بنیاد فردوسی مؤسسش یک استادی بود که اینا اون بنیاد فردوسی بودن، دولتی بود. این یه بنیاد فردوسی دیگه تشکیل داد که الان در مشهد هم شعبهشو داره. بنیاد فردوسی شعبه مشهد بیاریم. زادگاه فردوسی تو چه روستایی بود؟ نه توس، خود توس نبود. زادگاه فردوسی رو بیاریم بی زمان. اون بعدن دیگه الان هست، اون خانم هست، آره. ولی پیشتر از این کسی که اون ساختمون خرید و بنیاد رو تشکیل داد دکتر توسیوند دیگه. نمیخواد بگم دکتر توسیوند دیگه، نمیخواد بگم. این دکتر توسیوند هم از من خواهش کرد و اومد جلسه هم اینجا تشکیل داد، ولی مدیریت نداشت. آخرش یه خونه در مشهد خریدن دادن به دو سه نفر دیگه که خودش هم مرده، اونا از اونجا استفاده میکنن. تو تهران هم دو تا به نام موحد، دو تا برادرن موحد که اینا آخوندم هستن، منطور لباس رو در بردن، همه جا میرن با هواپیما و این ور ور جشن میذارن اینا. من باشون ارتباط ندارم. البته شاگرد من، یکی از اینا شاگرد من بوده، شاگرد کلاس پهلوی من بوده. هی هم تلفن میزنن سرخه بودم، نه من دیگه کار ندارم.
خیلی ما تا اینجا فعلا صبر میکنیم برای یه جلسه بعدی.
شاد باشین، پیروز باشین.
خیلی ممنون.